نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد بعجل فرجهم. عزیز سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان. تسلیت عرض میکنیم فرا رسیدن ایام شهادت نبی مکرم اسلام پیامبر رحمت و همچنین امام حسن مصطفی علیه السلام رو، خدمت همه شیعیان اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام و همه حقیقت جویانی که از سراسر جهان بیننده این برنامه هستند. شما بیننده برنامه زنده سراب وهابیت هستید، استثنا امشب و اگر به صورت زنده دارید این برنامه رو نگاه میکنید، در ساعت 18 به جای ساعت 20 تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میشه و انشاءالله تا پایان برنامه مثل قبل ما رو همراهی بفرمایید. در این برنامه در خدمت دو کارشناس عزیز و محترم هستیم، استاد دوستایی و استاد عباسی، که هر دوی این بزرگواران در ایام اربعین نائب الوزیره همه ما بودند در کربلای معلا و نجف اشرف. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد عباسی عزیز. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و تسلیت عرض می‌کنم ایام رو و امیدوارم که زیارتتون مقبول در وهابیت واقع شده باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم اجازه می‌خوام خدمت استاد دوستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام و همینطور تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و سفت گرانقدر ایشون حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام رو داشته باشم. امیدوارم که خدا به همه ما توفیق عزاداری خالصانه در این ایام رو عنایت کنه.
سلام و تشکر از شما استاد عباسی. استاد دوستایی سلام علیکم و رحمت الله. تشکر می‌کنم ایام رو، امیدوارم زیارتتون مقبول واقع شده باشه.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و جناب استاد عباسی و بینندگان عزیز و سهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام شهادت آقا رسول خدا صلی الله و سلم علیه و آله و امام حسن مصطفی علیه السلام و همچنین پیشاپیش شهادت امام رضا علیه السلام خدمت بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که علاوه بر توفیق عزاداری که از خداوند خواستاریم نصیبمون بکنه، انشاءالله خدا کمک میکنه که عزاداری همون قبول درگاه حضرتش واقع بشه.
انشاءالله. متشکرم از شما استاد دوستایی. اما میدانید ایامی که پشت سر گذاشتیم ایام اربعین عزاداری سرور و سالار شهیدان آقا عبدالله حسین علیه السلام بود. در این ایام وهابی ها حرکت های متناقض و جالب توجهی رو داشتند. خب ابتدا سکوت کردن کاملا و بعد اومدن کلا منکر این جمعیت شدند و خب تعداد رو خیلی سعی کردن با تقلیل نشان بدهند. اهل سنتی که در این مراسم شرکت کردن رو رسما در شبکه‌شون دین فروش خطاب کردند، همین شبکه‌های داعشی، و خب هر آنچه که توانستند تهمت زدن و توهین کردن نسبت به زوار آقا امام حسین علیه السلام. زیارتی که به حق و انصاف باید بگیم بزرگترین گردهمایی بشری در تاریخ بشریت بود و این هیچ وقت از ذهن‌های عزیزان فراموش نخواهد شد. من دوست دارم از استاد عباسی عزیز که در کربلا و نجف و اشرف تشریف داشتن و در پیاده‌روی اربعین شرکت کردن، دوست دارم که در این خصوص توضیح بفرمایید. خب آنچه که ما دیدیم و ملاحظه کردیم و قطعی و یقینی بود برای ما، شرکت بسیار عظیمی بود که ما در این عزاداری و اربعین دیدیم، ولی آنچه که وهابی‌ها گفتند انقدر کینه‌توز هستن نسبت به حقایق که این رو هم سعی کردن زیر سوال ببرن. دوست دارم ببینیم امشب چه آماده کردید در این خصوص.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة أربعين عزاداری أربعين و بزرگترین گردهمایی و پیاده‌روی و تجمعی که در عالم به وقوع می‌پیونده و هر سال الحمدلله رب العالمین پرشورتر و با شکوه‌تر از سال گذشته داره برگزار میشه، مسئله پیاده‌روی اربعین هست که خب میلیون ها نفر عاشق دلباخته از سراسر جهان از کشورهای مختلف جمع میشن و این حادثه رو رقم میزنن. واقعا خب کسانی که ندینند و ندانند و یا آشنایی با فرهنگ ناب اهل بیت نداشته باشند واقعا براشون تعجب آور خواهد بود، واقعا براشون دور از انتظار خواهد بود که خب چگونه ممکنه این جمعیت در این وسعت به این شکل بیان و این مقدار استقبال بشه از این واقعه، در حالی که فراخانی در حال حاضر از جانب دولت‌ها از جانب جریان‌ها اتفاق نمی‌افته. خب روایات بسیار زیبایی در باب پیاده‌روی برای زیارت امام حسین علیه السلام داریم و انگیزه اون عشق و ارادت به اهل بیت علیهم السلام و اون محبتی است که می‌جوشه در وجود افراد. و الا خب اگر بخوایم بگیم که واقعا شرایط مهیایی است، واقعا هیچ مشکلی وجود نداره، هیچ سختی وجود نداره. خب از لحظه ورود به خاک کشور عراق می‌بینیم که به هر حال زائرها دچار مشکل هستند، یا زائرهای عراقی از شهرهایی که راه می‌افتند دچار مشکلات عدیده هستند، با این همه تهدیداتی که وجود داره، با این همه کمبودهایی که در این کشور وجود داره، اما می‌بینیم همه واقعا با جان و دل پذیرای این مسئله هستن و مشکلات رو تحمل میکنن به عشق و ارادت اهل بیت. خب از وهابی ها واقعا تعجب نیست و مشکلی نیست که وهابی ها نتونن این واقعه رو ببینن، خب این طبیعیه. تحمل کردن این واقعه برای دشمنان، من خلاصه اونجا گاهی اوقات به مثلا بزرگوارایی که حالا همراه می شدیم، گاهی از بیننده های شبکی که حالا شاید بخششون بخش زیادشون بازگشته باشن و پای گیرنده ها باشن توی مسیر، هر جا که مثلا بیننده ها اینها رو می دیدیم، یکی از چیزایی که دائم همه داشتن به هم یادآوری می کردن می گفتن که الان دندان های به هم فشرده وهابی ها رو می شه تصور کرد توی این حالت. یکی از خوشحالی ها، یکی از شادی ها و واقعا انرژی هایی که برای همه شیعیان وجود داشت، مثلا اونایی که آشنا بودن با شبکه های وهابی، داعشی و تروریسم و این روحیات اینها رو میدونستن، گفتن الان ما میتونیم تصور کنیم فلانی 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 تا شبکه های وهابی اینها با دیدن این صحنه ها دارن دندانشون رو بر هم فشار میدن، هرس میخورن و عصبی هستن. حالا این عصبی بودنشون رو در یه جایی هم بعد بروز بدن، مثلا بیان بگن آقا جمعیتی نبوده، خب به حال حق دارن. یعنی اگر یه جایی آمدن، حتی یهودی ها نصرانی ها آمدن، رسانه های غربی آمدن اعتراف کردن که یک جمعیت میلیونی، میلیون ها نفر آمدن، بیش از 20 میلیون نفر، 22 میلیون نفر، 25 میلیون نفر، 17 میلیون نفر با عبارت‌های مختلف آمدن بیان کردن، خب به هر حال اینها حاضر نیستن اون اعتراف رو بکنن و این هم نشانی از اون عصبانیت هست. من ابتدای اتفاق ساده رو یه تصویر ساده من خواهم نشون بدم. شما الان اگر به انگلیسی داخل گوگل که دیگه حالا از مشهورترین موتورهای جستجو در اینترنت هست سرچ بکنید اربعین، عذر میخوام این سرچ هم به انگلیسی باشه، چیزی که یعنی تصاویری که ابتدای امر میاد، این تصاویر جمعیت میلیونی عزاداران و مشتاقان در پیاده‌روی اربعین است. اگر دوستان تصویر مونیتور رو لطف بکنن ببینید، با سرچ لفظ اربعین تصاویری که وجود داره، این تصاویر نشان دهنده میلیون ها زائری است که آمدن، حتی تصاویر هوایی که برای اربعین وجود داره، ببینید حرم امام حسین و بین الحرمین، تمام خیابون های اطراف رو شما مملو از جمعیت میبینید در این تصویر. و این حالا ابتدای قضیه، یعنی اولین چیزی که میخواستم بگم این که دیگه ما یه مسئله داشتیم، میگفتن اگه یه امری در خیلی خیلی در میان عامه شهرت پیدا بکنه، این در کتاب‌های لغت وارد میشه. حالا به زمان امروز بخوایم بگیم، میگیم اگه یه مسئله دیگه اون حالت شهرت عامه مردم پیدا بکنه، وقتی در موتور جستجوی گوگل مثلا سرچ میکنین، شما اون میان میلیون ها تصاویر تصاویری در صد میاد که نشان دهنده جمعیت میلیونی است. اما وقتی ما مراجعه میکنیم به سایت های خبری دیگه در کل دنیا، تو چه تعداد و چی گفتن در رابطه با این جمعیت و شرکت کنندگان این جمعیت در عزاداری اربعین؟ این تصویری که ملاحظه می‌فرمایید SBS هست، شبکه سایت خبری معروفی است، قبل سایت SBS که در این سایت اربعین رو، گرده همایی اربعین در عراق رو با 17.5 میلیون جمعیت توصیف کرده.
پس خب این آمار مربوط به چند روز قبله که وزارت عراق اعلام کرده، یعنی چند روز قبل از اربعین گفتن.
بله، یعنی این در واقع یه نوع پیشبینی که این جمعیت در اینجا به اصطلاح حضور پیدا خواهد کرد. میگم آمارها متفاوت هست، هم بر اساس روزی که خبر رو گزارش کردن، چون حضرت رسول الله با سیستانی است، یک محدوده زمانی رو برای زیارت اربعین به خاطر کثرت جمعیت اعلام کردن. خب با خود عراقی‌ها که صحبت می‌کردیم می‌گفتن، ایشون فرمودن که، من البته متن خبری دقیق نمیگم، ایشون فرمودن که شما از یک هفته قبل تا یک هفته بعد این زیارت اربعین به هر حال محسوب میشه و همون حالت رو داره. لذا بسیاری از این جمعیت آمدن و برگشتن. ما نمیگیم این موقعی که مثلا این 20 اندی میلیون همه در لحظه واحد مثلا اونجا حضورشان، بسیاری افراد آمدند و برگشتن که ما روز قبل از اربعین ورودی کربلا، شاید حدود 5 کیلومتری کربلا به بعد، حقیقتا جاده دو طرفه، یعنی یک جمعیت هنگفتی داشت به سمت کربلا میرفت، ساعت‌های پایانی مانده به شب اربعین امام حسین علیه السلام، و جمعیت عظیمی داشت بیرون میومد از کربلا که آمده بودن زیارت کرده بودن به خاطر ملاحظه و رعایت حال دیگر زائران امام حسین. از کربلا خارج می‌شدن یا اطراف کربلا مستقیم شدن یا برمی‌گشتن به نجف تا اینکه مجالی پیدا بشه برای دیگر زائران. خب این
عبارت شکستانه تهدید رو هم استفاده کرده در عنوانش که تهدید رو خورد کرده.
بله بله، این با این جمعیت تهدید به اصطلاح شکسته شده و تهدید از بین رفته. خب این اتفاقی است که دارن شیعیان آمدن با این جمعیت میلیونی رقم زدن و این با تعبیر بیگ استان رکورد که در پایین صفحه که آورده، بزرگترین رکورد رو در بین
جمعیت‌های
جهان و اجتماع‌های بشری تعطیل داده و این رو مربوط به امسال اربعین در این به اصطلاح سایت خبری دانسته.
تصاویر رو هم گذاشته.
خب تصاویر مختلفی رو هم گذاشته.
مثلا همونجا مورد بحث موکب ها هم خیلی جالبه، به عمر 7000 موکب رو هم در این سایت امروز نشونه.
بله، یه آماری پایین به اصطلاح صفحه آورده، اون بحث 17.5 میلیون نفری که شرکت کردن و اینجا بحث 7000، یه سری آمار و ارقام داده، 7000 نامبر آف موکب که جاها ممکانهایی که با عنوان موکب شهرت داره، که حالا اگر بینندگان فارسی زبان میخواییم تعبیر دوم بشه، حسینیه به اصطلاح معروف و مشهور هست، 7000 موکبی که تدارک دیده شده بودش برای این مذهبه و 10000 تا هم خدماتی که مربوط به خدمات شهری، افرادی که آمده بودن مثلا داوطلبانه برای به هر حال نظافت در خدمات شهری و نظافت در این مجموعه اقدام کرده بودن. این بخشی از اون آمارها هستش که مثلا در این سایت عنوان یکی از سایت‌های مطرح خبری آمده بود. سایت دیگر سایت ایندیپندنت هستش، بله، که آورده One of the world's biggest and most dangerous، که بزرگترین و خطرناکترین اجتماع بشری رو و پیاده روی رو مطرح کرده که خب با به رغم همه تهدیداتی که از مدت ها قبل داعش داشت و خب به هر حال این مدت حدود کمتر از یک سال داعش با جنایاتی که در عراق انجام داده بود موجب شاید رعب و وحشت بسیاری از جهانیان شده بود، اما جای تعجب داره برای ایندیپندنت که خبرش رو این عنوان میزنه: بزرگترین و خطرناکترین. یعنی یه موقعی شما تمام شرایط امنیتی به صورت عادی و روان فراهم هست، افرادی میان یک دو جمع میشن، اما وقتی که میدانند این افراد که هر اتفاق ممکنه بیفته و هر مسئله ممکنه به وجود بیاد، اما با این حال قبول میکنن این حالت رو و میان، این به اصطلاح خیلی جای تعجب داره برای همسال ایندیپندنت که اینها میان و
آمار 20 میلیونی هم تا اینجا ارائه داده بود که حالا 20 میلیون یعنی 17 میلیون هم بالاتر از
بله. حالا که اینجا آماری که آورده میگه آمارش فقط سال 2013 است، میگه در سال 2003 اینجا رو هنوز پیشبینی و رقم نداده. میگه در پایین میگه در این شهر مقدس که مربوط به شهر مقدس امام حسین هست، The City Hall امام حسین Shrine، این در این شهر 20 میلیون نفر از 40 کشور در سال 2013 جمع شدن که امروز دیگه امسال دیگه خب با اون شور و جمعیتی که واقعا حالا افراد بر اساس دید خودشون بعضی میگفتن امسال دو برابر چند برابر، یعنی اونقدر جمعیت مشهود بود در مسیر نجف به کربلا، اگر بینندگان که حالا حضور داشتن که خب براشون مشهود هست، دو لاین پیاده روی بود و سال گذشته و دو لاین که ماشین رفت و برگشت وجود داشت، امسال در طول روز تا آخر شب سه لاین پیاده روی بود و یک لاین برای رفت و برگشت سه ماشین به سختی در واقع کنار هم خواستن رد بشن. آخر شب که میشد جمعیت اقدار فروکش متعددی در مکه ها سرد بود، فضای بیرون استراحت میکردن یه خانواده ها، دو مرتبه جاده دو بانده میشد، اما واقعا چه تا از این لاین ها داشتن به سمت کربلا پیاده روی حرکت میکردن. داخل کربلا که قابل توصیف نبود، یعنی کوچه هایی که ما سال گذشته میرفتیم میدیم کوچه مثلا یه عرض 10 متری هست و خب باز هست افراد تردد میکنن، نهایتا ممکنه در پیاده رو موکبی باشه. بعضی از این کوچه ها رو من خودم شاهد بودم که تقریبا مثلا 8 متر از این 10 متر رو موکب زده بودن، فضای استراحت برای زائرین فراهم کرده بودن و 2 متر در کنارش به سختی محل عبور و مرور پیاده ها بود و واقعا تا خیابون های بسیار دور از حرم، یعنی تا حاشیه خود کربلا با اون وسعتی که به اصطلاح داره ما میدیدیم که مردم کنار خیابون ها در موکب ها در منازل در و همه منازل باز رفت آمد همه جا فراهم، حتی بعضی از این سایت ها آمده بودن در همون سایت SBS یکی از مواردی که ذکر کرده بود جالبه، هفت یک دوستان تصویر لطف بکنن 700 رو یه رقم 700 داره، میگه این 700 تعداد هتل هاییست در کربلا که اینا همه پر بود و بسود، یعنی همه هتل های کربلا به علاوه همه خلاصه منازل در اختیار زائرین بود و واقعا یک جهاد همگانی بود برای اینکه این زیارت و این مراسم رقم بخوره. یک مورد دیگر هم باز بی بی سی به اصطلاح فارسی که سایت رسمی بی بی سی فارسی است، میلیون ها زائر شیعه با وجود تهدید تندروها در مراسم 40 در کربلا شرکت کردن که باز این هم یکی از سایت های رسمی سایت بی بی سی فارسی که به هر حال از خبرگزاری ها هست و داره بحث کار خبری رو انجام میده و مسافت طولانی رو ذکر میکنه که پیاده روی کردن و حداقل مسافتی که عمده ای از این زائرها، یعنی حالا جالب یه موقع همه افراد جمع میشن و یک جا برای یک مراسمی و اینا هر کدوم حالا با هواپیما با ماشین و غیره آمدن، یه موقع نه تقریبا حداقل مسافتی که باید طی می‌کردن به کربلا می‌رسیدن 80 کیلومتر بود، اگر از کشورهای دیگر با هواپیما آمده بودن، اگر از شهرهای دیگر هم با ماشین آمده بودن، همه متفقان علیه بودن که از نجف تا کربلا رو پیاده روی کنن یا از هله از سمت بغداد مثلا بیان، از بغداد بیان پیاده روی کنن، از نجف پیاده روی کنن. و جالبه که علاوه بر جاده اصلی، حالا یکی از نکاتی که با چشم خودمون دیدیم، علاوه بر جاده اصلی، جاده فرعی و جاده روستایی بود که خیلی از جاهاش هم خاکی بود، که حالا بنابر اتفاق ما بخشی از راه رو تو اون مسیر قرار گرفتیم، که حالا اول به ذهن میاد که خب بنابراین این جاده شاید کسی رفت آمده نباشه، اما دیدیم یه جمعیت هنگفتی هم داره از این جاده، با اینکه جاده روستایی بود و همه روستایی ها خودشون آماده کرده بودن، آماده بودن، موکب زده بودن، میزبان بودن برای زائرین و پذیرایی از زائرین. خب فراوان هست، یعنی به اینها نمیشه بسنده کرد. و خب با این حجمی که از زائرین آمدن، خب این میلیون ها نفر رو ما در سایت‌های دیگر هم باز میتونیم اینها رو پیدا بکنیم و ببینیم که سایت‌های دیگر هم دارن به همین فشردگی جمعیت اشاره میکنن. خب واقعا حرف اینه که وهابی ها چرا اینقدر عصبی هم؟ چرا اینقدر ناراحت هم؟ چرا نمیتونن ببینن یک اجتماع اسلامی؟ خب شما میدانید بزرگترین نماز جماعت یک پارچه در طول تاریخ اسلام در راه نجف و کربلا که تقریبا 30 کیلومتر مسافت این بود که روز چهارشنبه قبل از اربعین که بنده خودم حضور داشتم تو اون جمع و از بالا با هلیکوپتر فیلم برداری میشد و شبکه کربلا مستقیم پخش میشد، به فاصله 30 کیلومتر، یعنی نزدیک 300 تا از ستونها بودش، چه تعدادی بود، ولی از قبل اعلام شده بود و تا چشم کار میکرد بخشی از راه به اصطلاح همه موکب ها آمده بیرون، فرش ها رو انداخته بودن و مردم ماندن و با بلندگوها به صورت یک پارچه اعلام میکردن و تصویر برداری میشد. خب این همه آمارهایی است که
رکورد
شکسته، رکورد های متعدد رو. من باز یکی دیگه از سایت ها رو خدمت دوستان ارائه بدم، باز ببینید حالا اینها نه اینکه برای ما حجت باشه، ما دیده هامون و اون چیزی که با جان و دل باور داریم دیگه، با همه وجودمون دیدیم، مشاهده کردیم، برای اون حجت هست. و تا حالا برای
اعتراف میدانیم، اونها
اعتراف میدانیم از جانب این رسانه هایی که، و البته در این حال معتقدیم همه رو منتقل نکردن، در این حال معتقدیم که سانسور خبری اتفاق افتاده، در این حال معتقدیم که اگر یک صدم این اتفاقی در عالم افتاده بود، چندین برابر این انعکاس و پوشش خبری داشت، کمترین پوشش خبری رو دادن. اما باز همین مقدار اعتراف هم واقعا جای به اصطلاح شوکش باقی است. بله، وی او ای صدای آمریکا باز برگزاری بدون خشونت مراسم اربعین در کربلا که اشاره هم به تحرکات گروه های تندرو و افراطی داره.
این جالب، اهل سنت نامیده داعش رو، یعنی همون کاری که وهابی ها میکنن.
خب اینا همین دیگه، اینا چون سیاست ها یکیست دیگه، از یک جا داره نشعت میگیره، سیاست ها یکیست، هم اینها بیان
سنی مذهب، یعنی هم اسم اهل سنت رو و هم مذهب، پیکارجویان سنی مذهب افراطی.
بله.
جالبه.
بله، یعنی اینا هر دو دارن یک سیاست رو پیگیری میکنن. اون این که اگر جنگ اتفاق افتاده در عراق، این جنگ سنی و شیعه است و جنگ مذهبی هستش و نه اینکه یک جریان انحرافی مثل داعش، جریان وهابیت آمده مقابل مسلمان ها ایستاده. اینجا باز به اصطلاح ذکر کرده، اینم باز رقمی است که خالد العبیدی وزیر دفاع عراق روز پنج شنبه گفته،
دو روز قبل از اربعین.
بله، در روز پنجشنبه گفته که 17 میلیون و 500 هزار نفر رسیده، که 4 میلیون و 500 هزار نفر از 60 کشور مختلف جهان آمدن، که اینها در واقع بزرگترین حجم زائران به اصطلاح خارجی هستند که از کشورهای مختلف و از مناطق مختلف آمدن. این هم باز یکی دیگر از به اصطلاح سایت ها، سایت فرانس 24 هستش که تشکیل بزرگترین اجتماع بشری در کربلا رو داره به اصطلاح بازگو میکنه و تیتر اول سایت خودش در اینجا قرار میده و میگه میلیون ها نفر بزرگترین اسلام های رو در عراق در کربلا به اصطلاح شکل دادن. خب این هم باز یکی از سایت ها فراوان هست که اگه شما تو فرصت بعدی اشاره به بقیه سایت ها و این تنوع کشورها رو هم پرچم ها رو هم داریم ما و کسانی که حضور پیدا کردن. جالب من موکب هایی که میدیدم، حالا این انشاءالله اگر بشه یک برنامه خاص برای اربعین، موکب ها خیلی جالب بود. مثلا از مناطق به شدت تحت فشار توسط داعش در این چند ماه گذشته مثل تل عفر، مثل جرف و سفر، اینا میدیدیم که اونجا موکب زده شده. از مناطق بعضی از مناطق کرد نشین، ترکمن نشین آمدن اونجا موکب زدن، از همون مناطقی که تحت فشار بودن ما آمده دادن اونجا موکب زده بودن و از کشورهای مختلف موکب هایی که از کشور کویت بودن، از کشور آذربایجان بودن، از کشور ایران که فراوان بودن، کشورهای دیگر هم آمده بودن و موکب زده بودن و واقعا آدم احساس نمی کرد در یک کشور خاصی داره قدم برمی داره. یعنی در یک کشوری از مرزوی کشورهای سازمان ملل متحد مثلا عراق یک کشوره، آدم احساس نمی کرد وارد یک کشور شده، آدم احساس می کرد وارد یک منظومه شده که میلیون ها نفر عاشق، هیچ فرقی براشون نمی کنه که عضو چه ملیتی هستن،
چه زبانی
از چه کشوری آمدن، حتی چه مذهبی دارن، چه دینی دارن، آمدن و همه اینا به هم پیوستن و گویا از مسیر نجف به کربلا دارن از باب الحسین علیه السلام وارد بهشت میشن.
بسیار عالی، چه تعبیر زیبایی بود. ملاحظه فرمودید اعتراف خبرگزاری ها رو که خب چند تاش خبرگزاری شما شد همونطور که فرمودید استاد فرانس 24، صدای آمریکا، رویترز، بی بی سی، هافینگتون پست، یورو نیوز، واشنگتن پست، ایندیپندنت، اس پی اس و بقیه خبرگزاری ها اعتراف کردند که این اجتماع بزرگترین اجتماع بشری بوده و به وقت رکورد شکنی ها مثل بزرگترین سفره دنیا، مثل بزرگترین خدمات رایگان دنیا و طولانی ترین اونها به این موارد اشاره کردن. کلیپی رو ما یک بار تقدیم حضور شما کردیم ولی فکر می‌کنم جا داشته باشه باز هم ببینیم. این تصاویر سایت های خبرگزاری ها بود، بخشی از شبکه های ماهواره‌ای که عباراتی رو در مورد اربعین داشتن رو با هم می‌بینیم. ان شاءالله باز خواهیم گشت و در خدمت استاد بسایی خواهیم.
رسانه های جهان لنز های خود را بر اجتماع بزرگ راهپیمایان زوم کرده بودند. یورو نیوز اعلام کرد 20 میلیون نفر با وجود تهدیدات داعش به کربلا آمدند و فرانس 24 هم گفت تهدید داعشی ها اثری نکرد. بی بی سی اینطور تحلیل کرد که چه برای یک باور مذهبی و چه برای اعلام یک پیام سیاسی، حضور میلیونی عزاداران در کربلا همه نگاه ها را به خود جلب کرد. نشریه آمریکایی هافینگتون پست همین مراسم را بزرگترین اجتماع بشری نامید که باید در کتاب رکوردها ثبت شود. این فقط گوشه ای از متن این تجمع میلیونی بود که در لنز دوربین ها ثبت شد.
این بزرگترین گرد همایی بشری روی کره زمین است. مراسم اربعین در کربلا. به گفته وزیر دفاع عراق 4.5 میلیون نفر از 60 کشور برای مراسم اربعین وارد عراق شدند که بسیاری از آنان ایرانی هستند. شمار ایرانیانی که در این ایام از 3 گذرگاه مرزی مهران، شلمچه و چذابه وارد عراق شدند 1.3 میلیون نفر اعلام شده. دولت ایران تسهیلات زیاد و بی‌سابقه‌ای برای حضور اتباعش در مراسم اربعین کربلا تدارک دید. حتی هزاران کارگر شهرداری را به کربلا فرستاد. بر پایه چنین تجمع عظیمی بیش از هر چیز قدرت نمای ایران و همپیمانان شیعه‌اش در عراق است. اینکه چنین جمعیت انبوهی را در کشوری گرد بیاورند که نماد ناامنی در جهان است. امنیت این جمعیت را هم در حالی فراهم بیاورند که دولت موسوم به اسلامی مرزهای خود را در خاک عراق چنان نزدیک آورده که همین پریشب 7 راکتش به اطراف کربلا اصابت کرد. مراسم اربعین پایان یافت و زوار در راه بازگشتند. بیان که در کشور بمب و انفجارهای انتحاری شاهد خطر چندانی بوده باشد.
خب ملاحظه فرمودید بخش از اعترافات هستن، ما معتقد هستیم بسیاری از جلوه های این گرده همایی بزرگ پنهان گذاشته شد به عمد در بخش از رسانه ها. انشاءالله سالهای آینده پرشکوه تر خواهد شد تا زمینه ظهور آقا بقیت الله العظم روحی بربال عالمی لطراق و مقدم الفدا انشاءالله آماده و آماده تر بشه. اما من امشب میخوام یک سوال رو از استاد دوستایی بپرسم، شاید خیلی مربوط به بحث تحریف ها نباشه. استاد دوستایی، ما وقتی برنامه رو آغاز کردیم و کلا اعتقاد ما این هست عرض بنده و فرمایش شما شهادت پیامبر بود، شاید برای برخی از آقایان جای سوال شده باشه، خب شهادت پیامبر از کجا آمد؟ چه کسی گفته که پیامبر شهید شده؟ من خصوص می‌ذارم که امشب با توجه به اینکه شب شهادت پیامبر و شب شهادت محمد حسن مصطفی علیه السلام هست مقداری توضیح بفرمایید.
از شما خدمت شما در بیان جناب استاد عباسی بود، در بیان بنده بود، در بیان شما که واژه شهادت رو به کار بردیم و این مسئله ریشه در منابع اهل سنت و شیعه داره، یعنی هم در منابع اهل سنت با سند معتبر ثابت شده که آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله به شهادت رسیدن و هم در منابع شیعه و جای شک و شبهه این نیست. حالا من ارتباط رو بررسی میکنم و منابع رو نمایش میدم. ببینید، عرض کنم که در کتاب المستدرک علی السیاحین حاکم نیشابوری اگر ارتباط برقرار بشه که من ممنون میشم تصویر رو نمایش بدن دوستان، روایتی رو داره در المستدرک علی السیاحین جلد 3 صفحه 60. اگر
امکانش از ثبات فنی سیستم شما با ساخت هم قد شد، اگر
اصلا عباسی المستدرک علی السیاحین جلد 3 صفحه 60 در نرم افزار الجامع الکبیر این نمایش بدن. البته در نرم افزار مکتبات شامله هم اون چاپی که تعلیقه ذهبی رو داره هستش. بله، جلد 3 صفحه 60 عبارت از کنم که لعن احلف و تسعن عبارتیست از نقل شده از جناب آقای عبدالله بن مسعود که یکی از اصحاب رسول خداست. ایشون میگه لعن احلف و تسعن ان رسول الله قتل قتلا احب الی من ان احلف واحده انه لم یقتل و ذالک ان الله عز و جل اتخذه نبیا و اتخذه شهیده.
اگر منصور استاد عباسی هم نشون بدن روایت رو ایران عزیز میتونن ببینن.
بله، ملاحظه میفرمایید آقای عبدالله ابن مسعود میگه من حاضرم، یعنی هر آینه من 9 بار سوگن میخورم که رسول خدا کشته شد، قتل قتلم کشته شد. بله، میگه اینگونه من سوگند بخورم احب و الیه، برای من دوست داشتنی تر از اینه که یک بار قسم بخورم بر این که لم یقتل کشته نشده. میگه من 9 بار قسم بخورم کشته شده برام راحت تره، بهتره که بخوام یک بار قسم بخورم کشته نشده. و بعد میگه چرا؟ بذاله که ان الله عز و جل اتخذه نبیا و اتخذه شهیدا، به خاطر این است که خداوند هم او رو نبی قرار داد و هم او رو خواست به شهادت برسونه. در ادامه جناب حاکم نیشابوری میگه و هادا حدیثون صحیح علا شرط شیخین ولم یخرجا، این بنابر شرط بخاری و مسلم صحیحه ولی این رو نقل نکردن.
در اون روایت صحیح از صحابه دارن که حاضر بوده قسم بکره،
نه یک بار بلکه 9 بار. ببینید قتل قتلن، کشته شده یه کشته شده علیم
با تأکید هم.
بله، و بعد اتفاقا جالب اینجاست که در اون المصدرک علی السیاحین که تلخیص آقای شمس الدین ذهبی هم در شد و در نماز و مکتبات شامله از این نسخه که بنده دارم موجود هست، اونجا جناب آقای ذهبی هم در پاورقی میگه علی شرط البخاری و مسلم، میگه بله این روایت شروط بخاری و مسلم را دارد. یعنی در همین جلد 3 صفحه 60 چاپ دارالکتب علمیه بیروت. این یک منبع. البته همین روایت رو آقای ابن حجر هیثمی هم در مجمع الزوائد نقل میکنه، میگه راویهاش این روایت صحیح السنده و عرض کنم خدمت شما کاملا مورد قبول هستش. ابن حجر هیثمی میاره میگه و رواه احمد و رجاله و رجال صحیح، عبارتیه که ابن حجر در جلد 9 صفحه 34 مجموع زوائدش آورده. بله
میتونید روایت هم در منصور استاد عباسی اگر صفحمون نمایش بده
اگر
ببینید. بله این روایت تصحیح سند.
بله اینجا آمده رواه احمد و رجال و رجال صحیح، همین روایت که آقای ابن حجر هیثمی آورده. خب این پیرامون اصل شهادت پیامبر. البته در منابع شیعه ما این مسئله رو داریم. اگر عرض کنم که استاد عباسی عبارت و قبض بالمدینه مسمومن، واو رو به قبض بس کنید و قبض بالمدینه مسمومن، این رو در نظر مکتب اهل بیت سرچ بزنن، در منابع متعدد آمده، در مقنع شیخ مفید آمده، در تحریر احکام علامه هلی آمده، در تهذیب الاحکام شیخ طوسی و منابع زیادی در منابع شیعه مسئله آمده. ببینید و قبض بالمدینه مسمومن، اگر مونیتور رو نمایش بدن مونیتور استاد عباسی رو، بله قبض بالمدینه مسمومن یوم الاثنین لیلتین بقیا من سفر سنت و عشر من هجرته و هو ابن 63 سنه. میگه پیامبر در مدینه مسموم قبض، یعنی جانش گرفته شد از دنیا رفت مسمومن. دم به پیامبر داده بودن. بله روز دوشنبه دو روز مونده بود که ماه صفر تمام بشه در سال 10 هجری و پیامبر در واقع 63 سالش بود. این عبارت جناب شیخ مفید در المقنعه و علامه هلی هم در تحریر الاحکام جلد 2 صفحه 118 باز همین عبارت رو دارند که اگر کارگردان محترم باز منظور استاد عباسی رو داشته باشن روی صفحه. بله ببینید این عبارت هم باز از علامه هلی هست در تحریر الاحکام جلد 2 صفحه 118 و باز مرحوم علامه هلی در منتهی المطلب هم داره، مرحوم فیض کاشان در الوافی دارن، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 2 باز همین مطالب رو دارن و علمای دیگر
تقریبا دیگه متفق هستن علما.
بله علما در مورد شهادت پیامبر متفقن، هم علما شیعه رو قبول دارن هم علما اهل سنت، یعنی با سند صحیح نقل شده در کتب اهل سنت آمده این مسئله.
بله متشکرم از شما استاد استایی، خیلی مختصر و مفید بود که متوجه بشید. واقعا فکر میکنم شایسته هست که از لفظ شهادت برای پیامبر استفاده بکنیم. قطعا آن مفهومی که شهادت دارد والاتر است برای پیامبر از لفظ رحلت، چون به هر حال شهادت مشخص است که جایگاه شهید چقدر والا هست و خصوص شهادتی یه این گونه با مظلومیت بر سر یک شخص برای یک شخص اتفاق بیفته. اما دوست دارم باز من در خدمت استاد. بله
من یه مطلبی رو پرجام حسین دارم، من انتظار داشتم شما این سوال رو بپرسید اما نمیدونم حالا نپرسیدید. من شاید بیننده این سوال براش پیش بیاد که پیامبر چگونه به شهادت رسید. شما ببینید حالا ما در مورد اصل شهادت و در مورد اینکه مسموم شدن مطالبی رو عرض کردم.
خودش خودتون پرسید.
بله خواهش می‌کنم. اما یه مسئله‌ای هست شما حسین، من از استاد عباسی عذر می‌خوام وقت شریفشون رو به من میدن. ببینید یک روایتی نقل شده در کتاب صحیح بخاری که بله در روز خیبر نمیدونم یک دستان گوسفند یا سردست به اصطلاح امروز برای پیامبر آوردن، اون مسموم بود، پیامبر تناول کردن و بعدم فرمودن که بله من اون روزی که بالاخره می‌خواستم به شهادت برسم گفتم که من از اون درد اون مسئله اون سمی که خوردم الان شریان قلبم پاره شد و طبیعتا یه جورایی میخواد القا بشه که پیامبر بله به واسطه این سردست کشته شده و به شهادت رسیده شده. اما این مسئله ایراد داره. من میخوام از اینجا یه پلی هم به بحث تحریف بزنم. البته من برای تحریف خواسته امشب موضوع آماده کردم، ولی خب این هم پیرامون شهادت پیامبر یه تحریف آماده کردم، پیرامون امام سراستبا هم یه تحریف. ببینید آقای ابن کثیر دمشقی عبارتی رو داره میگه و فی صحیح البخاری عن ابن مسعود، خب عن ابن مسعود قال لقد كنا نسمع تسبیح الطعام، میشنیدیم ما تسبیح اون طعامی رو که و هو یؤکل، پیامبر داشت خورده میشد اون طعام، یعنی بین یده نبی، اینکه طعام خورده شده، نه اینکه پیامبر ازش میخورد، نه یعنی طعامی که جلو پیامبر بود، این صفت طعام
خوردنی.
خوردنی آفرین. و کلمه ذراع الشات المسمومه، این دستان گوسفند، سردست گوسفند که مسموم بود با پیامبر صحبت کرد. و اعلمه به ما فیه من السم، از پیامبر فهمان که آقا من مسمومم. خب و شهدت به نبوتهی الهیوانات الانسیه و الوحشیه و الجمادات ایضا. میگه علاوه، یعنی علاوه بر این که این دستان گوسفند در مقابل پیامبر با پیامبر صحبت کرد و گفت که من مسموم، پیامبر فهمون، میگه حیوانات و حیوانات انسی و وحشی و نمیدونم حیوانات اهلی و وحشی و جمادات هم به شهادت پیامبر، به چیز رسالت پیامبر شهادت دادن. خب من اینجا تا مسئله رو میخوام مطرح بکنم. ببینید، اولا داره میگه از صحیح البخاری، میگه این ماجرا که این طعام تسبیح میگفت در مقابل پیامبر و با پیامبر صحبت کرد و با پیامبر عرض کرد که آقا من مسمومم، میگه کل این جریان در صحیح بخاری است. اما وقتی ما امروز میریم در صحیح بخاری میگردیم، همون قسمت اولش رو پیدا میکنیم، کنا نسمع تسبیح و طعام بین ایده نبی، همین ما پیامبر یه جایی داشت غذا میخورد تسبیح طعام رو شنیدیم. اما این ادامهش کلمه و ذراع و شات المسمومه و اعلمه به ما فیه من السم، این دیگه در صحیح بخاری امروز موجود نیست. برای چی موجود نیست؟ چرا این رو حذف کردم؟ به خاطر این که اگر من شیعه بیام بگم آقا علی ابن موسر رضا از این انگور مسموم خوردن و به شهادت رسیدن، حضرت انگور زهرآلود به حضرت دادن، میگن ای امام رضا مگه خودکشی کرده؟ حالا هی بگو بابا مصلحت بالایی بوده، چیزی بوده، نه مگه امام رضا خودکشی کرده. اینا میدونن اگه اینا تو صحیح بخاری بذارن، صحیح بخاری کتاب کمی نیست، از منابع دست اول اهل سنته، کتابی است که این کتاب در بین اهل سنت جایگاه بسیار بالایی داره و میگن این کتاب چیه؟ صحیح، این کتاب بعد از قرآنه. خب اگه اینو بذارن توی صحیح بخاری همین ایراد به خودشون وارده. آقا بسم الله پیامبر از این طعام خورده یا نخورده؟ آقایون میگن خورده. در جای دیگر صحیح بخاری هست که بله من رنگ قلمم از این پاره شد. خب از این ور اینجا داره که این به پیامبر گفت که من مسمومم. آیا آقا این پیامبر خودکشی کرده؟ همین اشکال خودشون باید جواب بدن. لذا میان روی این خارشش وهابیت. من تیکه روایتو میبرن. اما اون قسمت کنن نسبت است که طعام در صحیح بخاری موجوده. اما ادامه‌اش در صحیح بخاری نیست و وجود نداره. و علاوه بر اون، خب بنابر اعتقاد آقایون وهابی، خب آقا باشه خودکشی جایز نیست که، شما میفرمایید اگه کسی بدون این چیزی مسموم، اگه ما حضرت رضا رو بگیم، شما میگید که ایشون اگر میدانسته که مثلا این انگور مسموم است خودکشی کرده. خب پس آقا اینجوری جایز نیست دیگه. پس بسم الله، سوال دوم به ما بفرمایید پیامبر چجوری به شهادت رسید. به ما بفرمایید این رو. اگر پیامبر از این خورده، همونطوری که ابن کثیر میگه آقا در صحیح بخاری موجوده اما نیست، این تیکه نیست، تیکه دوم، تیکه اول هست، تیکه دوم هست شده، چون بالاخره ابن کثیر مال امروز و دیروز نیست، مال چندین قرن قبل، شاگرد ابن تیمیه است. ابن کثیر قرن هشتیه،
774،
بله قرن هشت میشه، ابن کثیر فوتش مال 774، مال اون موقع است، بنابراین مال 6-7 قرن قبل ابن کثیر. حالا ابن کثیر داره چی میگه؟ داره میگه در صحیح بخاری این هست، اما امروزه میبینیم نیست، یه تیکش هست فقط، تیکه اولش هست، اما اینکه این دستان و گوسفند صحبت کرده و با پیامبر گفت آقا من مسمومم، این تیکه دیگه در صحیح بخاری نیست،
در حالی که تا اون زمان بوده در بخاری.
بله ظاهرا طبق اعتراف ابن کثیر در بخاری بوده این مسئله، اما الان نیست. حالا ما حرفمون اینه آقا، ما که اعتقادمون اینه پیامبر صلی الله علیه و آله این نیست، دستان و گوسفند نیست. چرا؟ مگه میشه آقا مثلا کسی الان بهش زهر بدی بعد مثلا 4 سال بعد، 5 سال بعد یه دفعه اگه قلبش پاره بشه در اون زهره؟ خب بله، یه زمانی یه داروی ضعیفی به کسی میدن، بعد نمیدونم اون شخص هم نمیدونه، خودش هم درمان نمیکنه، هیچ کاری هم نمیکنه، خب و اصلا اطلاع نداره، بعدا در اثر این دارو آروم آروم ضعیف میشه، از بین میره. اما یه زمانی طرف میدونه که این گوسفند مسمومه، الان هم میخواد بخوره، 5 سال دیگه شهید بشه. این چه فضیلتیه، چه مصلحتی اینجا در کاره؟ بله امام حسین میدونن که روز عاشورا به شهادت میرسن، اما میخواد یزید رو رسوا کنه، میره همونجا شهید میشه. اما چه مصلحتی 5 سال دیگه در کاره که پیامبر بیاد الان رو بخوره؟ خب این گوسفند که بهش گفت که من مسمومم، آقای ابن کثیر میگه وفی سهیل بخاری، آقای نمیدونم تو سند خطه بکنم.
بعد نکته جالب اینه که حالا عبارتش ان ابن مسعود لقد کنا نسمع، صحابه هم شنیدن،
همه صحابه هم شنیدن. آقا این صحابه یکیش نرفت این گوسفند رو بزنه کنار؟ آقا نخور.
بله
چه میخورید آقا؟ آقا ما دوست نداریم شما به شهادت برسید، آقا این مسمومه.
خب ببینید صحبت نیست،
این در اینجا آمده، آقایون میان برای این چه بگم پیامبر شهید شده، به این روایت استناد میکنن. آقا این روایت که داره میگه اینکه پیامبر گفت من معصومم،
پس چه کار باید کرد؟
پس طبق قول اینها نعوذ بالله پیامبر
من حداقل صحیح نبود،
برای این صحیح نیست،
ولی پیامبر گفتن معصوم شده.
بله گفتن معصوم شده. حالا ببینید ما سوالمون آقایون وهابی باید جواب بدن. البته جناب حسینی روایاتی در بخاری موجود است، من حالا نمیخوام خیلی باز بکنم این قضیه رو و نمایش بدم، چون خیلی بنابر این ندارم. اصل شهادت الحمدلله مورد پذیرش اهل سنت و شیعه هست، در منابع آمده، خب در منابع آمده، هم در کتاب شیعه هم در کتاب اهل سنت، در منابع دست اول هر دو طیف هم آمده. بالاخره مرحوم شیخ مفید یه آدم نیست که مال امروز باشه، یا شیخ طوسی یا امثالان. اصل شهادت که پذیرفته شده هست، و این روایتی هم که میان میگن بله پیامبر میدانست این مفهوم الان خورد که 5 سال دیگه شهید بشه، این اصلا خودش واضحه ضعفش.
پیامبر اگه اینجوری بشه اولویتش میره، چرا صحابه اجازه دادن؟
چرا صحابه اجازه دادن؟ این سوالاتیه که باید شرکای وهابی جواب بدن. اما روایات دیگری هم موجوده، من اشاره بسیار کوتاهی میکنم، حالا هر کسی اهل تحقیق میتونه بره بررسی بکنه و من دیگه بنا ندارم. اینو روایتی در صحیح بخاری هست که بله دارویی رو به زور در گلوی پیامبر ریختن، روایتی هست، من حالا خیلی بنا ندارم این رو توضیح دارم. و نکته اینجاست، روایت است که به زور یه عده دارویی رو تو گلوی پیامبر ریختن. روایت جالبیش اینجاست که پیامبر وقتی به هوش میان می فرمان لا یبقا احد فی البیت الا لد و انا انظر، آقا احدی در این خانه نباید بماند جز این که از این دارو در گلوش بریزن بخوره و من ببینم، الا العباس، چون عباس نبوده، عباس عموی من اون لحظه که تو گلو من ریختید، هر کی اینجاست باید بخوره، هر کی تو این اتاقه. خب من سوالم اینه، حالا آقایون این روایت در کجا آوردن؟ در باب کراهیت المریض للدواء، که آقا مریض از دارو بدش میاد، که حالا من کاری ندارم این چقدر به قول معروف بر علیه پیامبر، چقدر شخصیت اون حضرت رو زیر سوال میبره. چون ببینید وقتی یه بچه بفهمه یه داروی برای ضرر داره نمیخوره دست و پا میزنه، ولی وقتی بفهمه برای سود داره، بفهمه سود داره این دارو، این هر جوری شده بالاخره میخوره دارو و بالاخره میفهمه که عقل داره. بخیر یه زمانی بچه 4-5 ساله است باید دست و پاشو بگیری، اما یه زمانی یه آدم مثلا 16-17 ساله است، 20 ساله است، اما یه زمانی این اشرف انبیاست، نه اشرف خلائق، اشرف انبیا. خب این وقتی بفهمه این دارو برایش سود داره، خب باید بخوره دیگه. خب معنا نداره که به زور تو گلوش بریزن، بالاخره پیامبر ناسلامتی، یه آدم عادی که نیست
از آمپول مثلا بترسه.
حالا آره آدم عادی نیست که به قول شما از آمپول بترسه، که یه دارویه میخوان تو گلوش بریزن برایش هم خوبه، خب باید بخوره. حالا اینکه شما مریض از دارو بدش میاد اینو نگید، اینش باز همین نیست، اشکال داره ها، ولی نکته اینجاست آقا نعوذ بالله، نعوذ بالله، نستجیر بالله، زبانم لال، مگه پیامبر عقده ایه که بگه نه آقا حالا که به من به زور دادید همه تون باید بخورید من نگاه کنم؟ یعنی چی؟ خب اگه دارو برای این شخص خوبه، خب خورده دیگه، یعنی چی بقیه بخورن؟ بقیه که دارو نیاز ندارن. لذا یه جورایی فهمیده میشه که این دارو یه چیزیش بوده، حالا نمیدونم، من نمیخوام توی این قضیه قضاوت بکنم، جناب بخاری نقل کرده و ما احترامی برای از دان اهل سنت قائلیم، اصلا نمیخوایم بگیم این روایت صحیح یا غلط، نمیخوایم بگیم این سبب شهادت هست، نه نعوذ بالله، ما نه هیچ نسبتی به احد الناس نمیدیم، هیچ جسارتی نمیکنیم، یه سواله، فقط سوال ولاغه. من بیش از اینم هیچ انتظاری ندارم از شبکه‌های وهابی تقاضا می‌کنم این سوال ما رو جواب بدید. آقا اگه کسی علم داشته باشه که این دارو مسمومه، اگه بخوره شما میگید خودکشیه، خب طبق حرف آقای ابن کثیر میگه در صحیح بخاری هست پیامبر علم داشته و مسموم باشه، چرا خورده؟ خودکشی کرده؟ خب اگر خودکشی صحابه دیدن چرا جلو نگرفتن؟ آیا صحابه نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ، آیا صحابه در کاری کردن پیامبر خودکشی کنه، کمک کردن در خودکشی؟ خب اینم از این بگذاریم. خب این روایت دیگری که چنین نسبتی به پیامبر داده میشه، آیا نعوذ بالله نعوذ بالله زبان املال پیامبر عقده‌ایه که چنین نسبتی داده میشه؟ این حالا به ما جواب بدن ما ممنون.
بسیار عالی. پس هم بحث تعریف قرآن مطرح شد در این موضوع،
تعریف روایات
اسخاری میکنم، هم بحث تعریف کتب و روایات مطرح شد و هم بحث شهادت پیامبر. حالا دیگه چه نوع دارویی بوده که به زور در دهان پیامبر ریخته شده، اون دیگه بعد کسایی که به این اعتقاد دارن بعد بیان پاسخ بدن پیامبر کرد دارو نباید روی گردان باشه. خب کلیپ دیگه آماده کردیم در خصوص حضور ملیت‌های مختلف در اربعین حسینی، دوست داریم که باز هم این رو ببینیم، بعد باز خواهیم گشت در مسجد استاد عباسی خواهیم بود. قبل از تماس‌های شما و دروغ ممنونم امروز داریم باز آقای خدمتی، باز هم نهج البلاغه ان شاء الله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. کلیپ رو با هم ببینیم ان شاء الله، بعد استاد عباسی توضیح خواهند داد.
من India, Hind.
Where are you from?
Pakistan, Karachi.
What's your name?
My name is Hassan from Nigeria.
Where are you from?
I am from Bombay.
Janabkum من وين?
Sain Nawad من القطيف.
My name is Mustafa Alawan Nasidi. I'm from Nigeria. I'm a student of Sheikh Ibrahim Zebzik. He is our leader.
What is your name? Where are you coming from?
Ahmad Burhadin from Singapore.
قليل واحد من الصابئه يطلب منا الخير والبركات.
وبيت الأمر يبديه الدمائي
حسينيا إلى قدر السماء
ولائيا إبائيا
فدائي بكائيا عزائيا رسائي مسير العمر
في لطف البدر وعهد باطل
في كون الفاني
حسين منذ مهدي شمس بدعي
أراه مشرقا في كل شيء
أب يعنو ويمحق كل عبئي
عذوبا شافيا من كل رجعي فهذا الوالي ونعم الوالي.
واقعا چقدر تکان دهنده است این صحنه ها. واقعا امام حسین کیست که عالم همه دیوانه بود؟ چه صحنه هایی رو انسان میبینه؟ انشاءالله باز هم پخش خواهیم کرد از اربعین امسال براتون، ببینید چه اتفاقاتی افتاده. دوستان ما مصاحبه خیلی عجیبی گرفتن با افرادی که با این وضعیت آمده بودن اربعین. واقعا امام حسین چه کرده که از همه جای دنیا با این وضعیت، با این سختی، با این مشکلات بلند میشن میان برای اینکه فقط روز اربعین رو کنار ذریح آقا امام حسین باشن. استاد عباسی در کلیپ دیدیم بخشی از ملیت‌های مختلف که اومده بودن و خودشون رو معرفی می‌کردن، پرچم‌های مختلفی که هست و در اربعین دیده شد که نشون دهنده بود که از ملیت‌های مختلف اومده بودند. دوستان بیشتر در این خصوص توضیح بدیم شما که اونجا حضور داشتید.
بله خدمت بینندگان رو عرض کنم، حالا مواردی که مواجهشون خودمون دیدیم واقعا قابل وصف نیست. حالا تصاویری که بینندگان عزیزمون میبینن به نظر میرسه تنها منعکس کننده یه بخش کوچکی از اون حماسه است که شور و محبت عبدالله الحسین در دلها ایجاد میکنه. این افراد از کشورهای مختلف و از ملیت‌های مختلف با به هر حال سختی و مشقتی که بعضی از اینها باید تحمل می‌کردن برای رسیدن به این مسیر و پیوستن به جمعیت به هر حال آمده بودند. ما چیزی که از نزدیک شاهد بودیم در کربلا یک جمعیت بسیار انبوهی روز اربعین حدود ساعت 9:30 صبح جایی که در حال از محلی حرکت کردن که باید مردن از شارع باب القبله امام حسین علیه السلام میرفتن برای حرم امام حسین و معمولا دستا میرفتن داخل، از در داخل بین الحرمین خارج میشدن میرفتن بین الحرمین، بعد حرم حضرت عباس و بعد از خروجی دیگه از حرم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام بیرون میامدن و دست پایان پیدا میکنن. تقریبا این مسیر بین 2.5 تا 3.5 ساعت طول میکشید دسته عزاداری. فقط دسته عزاداری که از عربستان سعودی که حالا این جمعیت امسال در خود عربستان سعودی هم در اربعین واقعا بی نظیر بوده، دسته عزاداری که بعد از عربستان سعودی حرکت میکرد دوستان ما نزدیک 1.5 ساعت ایستاده بودن تا این دسته تمام بشه و بره به سمت حرم امام حسین. یک جمعیت واقعا انبوهی، یا جمعیتی که من خودم توفیق داشتم حضور داشته باشم شام اربعین بینشون برای دسته عزاداری، شیعیان مظلوم بحرین بودن که خودشون رو به مشقت فراوان رسونده بودن و جالبه شعرهایی که میخوندن که حالا بخشی از مدایشون رو من خودم ضبط کردم که بعدش حالا پخش کنیم، که خیلی از شعرها شعرهای حماسی در مقابل با داعش و وهابیت بود که این جمعیت اونها. خب این یک کشور دو کشور نبود واقعا، این 60 کشور که حالا من پرچم بعضی از اون سر بیشتر حتی حالا اینا معمولا کسانی هستن که شما ببینید مثلا سال گذشته یه جمعیت حدود 2000 نفری از ترکیه آمده بود و ترکیه که امروز دولتش رو استفاده داره در جریانات سوریه بدترین جنایت ها رو یا کمک ها رو در جنایت ها اینها رقم میزنه و امسال چند برابر شده بود. ما میدیم که بعضی از این کشورها همونطور که نشون داده شد تا رسما موکب داشتن اونجاها، یعنی جمعیت هنگفتی. بعضی از این تصاویر رو از این پرچم ها رو من در چادروی نشون میدم خدمتتون که این گستره جمعیتی هست. ملاحظه میفرمایید بروکسل آلمان، بله، پرچم‌های مختلف از کشورهای مختلف ملاحظه می‌فرمایید.
تمام اینها فقط به عشق امام حسین علیه السلام
کشور لبنان
در اربعین حسینی امر بالای بله
بله بله میگم اون جمعیتی که فقط خودمان حضور داشتن بینشون برای ورود به حرم امام حسین علیه السلام فقط حدود 3000 نفر سینه‌زن اونجا اون جمعیت بودن، یعنی یه جمعیت خیلی هنگفتی بود که با یه هیئتشون که آمدن رفتن حدود 3000 نفر. ملاحظه می‌فرمایید پرچم‌هایی که مربوط به کشورهای مختلف، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، جالب حتی از کشورهای غیر اسلامی جمعیت‌ها بسیار جمعیت‌های فراوان و چشمگیری بوده که در این جریان حضور پیدا کردن. و حالا این هم صحنه ای که تصویر هوایی حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام رو و شما خیابون‌های اطراف رو می‌بینید. این تصاویری که از دور ملاحظه می‌فرمایید، این سیاهی‌هایی که در بین الحرمین و در خیابون‌ها و حتی این کوچه‌های خیابون‌های فرعی‌تر و کوچه‌ها می‌بینید تصاویر سیاه است. هر خط سیاهی که شما اینجا ملاحظه میکنید، ببینید این شواره، اینا همه جمعیت میلیونی عزاداران امام حسین علیه السلام هست که در جای جای شهر کربلا هست. امسال واقعا
یعنی حیرت آور بود که وارد بین برنامه نمیشد بشه. روز سال گذشته یه جاپای گیر میومد که مثلا بری یه گوشه وایسی، ولی امسال واقعا ورودی بین الحرمه، یعنی بعضی از دوستان برای اینکه برن داخل بین الحرمه دقایقی و بیان بیرون یک ساعت و نیم تا دو ساعت به سالا طول میکشیدیم. فضا اگر میتونستم، یعنی من که خودم روز اربعین تا شام اربعین، شام اربعین یادای فضا بهتر شد، ولی واقعا روز اربعین مطلقا نتونستیم وارد
واشنگتن باشیم. اصلا خیلی جالبی گذاشته بود از بین الحرمین.
بله من میخواستم نشون بدم
اگر حیف به نظر این تفسیر رو
بله
نمایش ندی خیلی
تفسیر هوایی که برای واشنگتن پست فرستادن، اگر دوستان تفسیر رو لطف بکنن این سایت رسمی روزنامه واشنگتن پست، این هم تفسیری
که واقعا زیبا
فرستادن. ببینید این سواره رو ببینید از این دور حرم امام حسین،
ممنوع از جمعیت،
ممنوع از جمعیت. این سواره سواره فرعی میشه، ببینید
بیشتر هم که
کوچه های فرعی.
بله بسیار عالی.
ببینید سواره فرعی و کوچه های فرعی، شما هر کدوم از این کوچه هایی که نگاه بکنید که معمولا کوچه ها خیابون هایی که لام دارن واضح‌تر و مشخص‌تر هست، شما ببینید بین داخل کوچه کاملا سیاه رنگه. این افرادی هستند که در اینجا حضور پیدا کردن
و پشت بام و منازل هم هستن و چادر زدن و در داخل هم هستن، ولی بله. فرق اون چیه که در خیابان ها
در خیابان ها هستن. این مقدار هستش. این چادرهایی که میفهمید پشت بام منازل، یه منزلی بود که حالا به نوعی آشنا بود. سال گذشته ما رفته بودیم اونجا، امسال سال گذشته فکر کنم حدود 150 تا داخل این منزل، و این منزل حالا عادی از منازل کربلا هست. امسال ما رفتیم دیدیم که این دو سطح مختلف پشت بام داره. دیدیم پشت بام اول که طبعا موازی طبقه بالای اینجا می شد یا حتی بهار خواب داشت، دیدیم چهار یا پنج تا از چادرهای بزرگ از این چادرهای هلال احمری سفید رنگ اینجا زدن و افراد داخل شدن. چند پله می خواهیم اینو بالا به طبقه پشت بام بالاتر، پشت بام اصلی. اونجا رو کلن اومده بودن به صلاح داروست فلزی زده بودن و روش پرزیل کشیده بودن و صد و خورده این نفر هم اینجا ساکه. من واقعا اصلا نگه ها گفتم که ظاهر اینجا هست و اینها، این اصلا ساختمون تحمل داره. من آماری که اونجا برای غذا داخل خود منزل تبرعاً غذا درست میکردن برای کسانی که دیدون خونه ساکه شده بودن، من آمار گرفتن بودن نزدیک به 400 نفر. یعنی واقعا برای من بهتاور بود که یه ساختمون که مثلا حداقل 40 سال قدمت خود ساختمون بود، 35 40 سال قدمت ساختمون بود، این جمعیت و هر جا دیگه نگاه که ساختمان های نیمه کاره، بعضی از هتل های نیمه کاره که فقط سقف زده شده بود، این توی طبقات پایین که خطر کمتر هست 5 تا 10 تا 15 تا 20 تا چادر خورده بود و داخلش افراد بودن. این فشردگی و این حجم جمعیت واقعا
فقط درمه آرام است. ممنونم از شما استاد عباسی. انشاءالله بیشتر روزه داده خواهد شد در سال که جانه گلت در مورد مراسم اربعین. به این راحتی ازش نخواهیم گذشت. برخی از آقایونی که هی میگفتن ما زیادیم، ما زیاد هستیم، ما جمعیتیم زیاده، پس حق هستیم، باید پاسخ بدن نسبت به این بزرگترین گرده همایی که چندین برابر حجم هم جمعیت آمده بود و باور نکردنی بود جدا این حجم جمعیت. استاد نسبایی ما دوست داریم در مورد تحریف باز هم از شما بپرسیم. آیا تحریف دیگری علاوه بر این که شما اشاره فرمودید به اون هست که امشب بفرمایید در خصوص دستان امانت نداری که در طول تاریخ کتب رو تحریف کرد؟
هستم که بله، همونطوری که حضرت عالی فرمودین در مورد تحریف مباحث دیگری هم هست و بنده اتفاقا امشب یکی دیگه از اونها رو آماده کردم که خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم و به جهت اینکه پیرامون آقای محسن مصطفی علیه السلام هست من این رو بیان میکنم. ببینید در بین صحابه طبیعتا همه با هم رابطه مثبت نداشتن به اون صورتی که بخواید زیاد بگوند و شاهدش هم بحث جنگ هاییست که وجود داشته. شما میبینید که عرض کنم خدمت شما جنگ های صورت میگیره مثل جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان و یا حتی در دوره خود ابوبکر هم که مثلا جنگی انجام میده با صحابی جلیل جناب مالک ابن نویره که بالاخره اون جرم هایی که انجام میشه رو به جای خودش مورد بحث قرار گرفته و جای بحث و بررسی باز هم داره. خب این حاکی از اینه که ارتباط همه با هم خوب نبوده و بالاخره یه اختلافاتی وجود داشته، اما دستان امانت داره وهابیت میان بعضی از اینها رو سانسور میکنن که حقیقت به گوش مردم نرسه. ببینید جناب حسینی، ما بارها و بارها گفتیم نظر شیعه راجع به صحابه رسول خدا نظر منفی نیست. خود بنده چندین بار از کتاب تبیان شیخ طوسی که پیرامون تفسیر قرآنه از جلد اول صفحه 214 نقل کردم که جناب شیخ طوسی میگه اندنا ثبت الشفاعه اندنا للنبی و کثیر من اصحابه، شفاعت نزد ما شیعیان اندنا برای پیامبر و بسیاری از اصحاب رسول خدا و ائمه علیهم السلام و ائمه اطهار و افراد دیگری که حالا ذکر میکنه ثابت هست نزد ما، ثبت الشفاعه اندنا للنبی و کثیر من اصحابه، یعنی نزد ما شیعیان بسیاری از اصحاب رسول خدا حق شفاعت دارن. و این نشان دهنده اینه، پس این نشان دهنده اینه که ما نسبت به صحابه نظر منفی نداریم. یعنی اینجوری نیست که بگیم آقا همه صحابه به کنار، نه، بسیاری از صحابه رسول خدا رو ما حق شفاعت برشون قائلیم. اما این رو باید هر عاقلی وقتی فکر بکنه به این میرسه که آقا بالاخره همه از نظر درجات اسلامی و درجات ایمانی در یک حد و اندازه نبودن، طبیعتاً اختلافاتی در این بین وجود داشته، رو در رویی های و جنگ های وجود داشته که نشان دهنده اینه بالاخره یک طرف بر حقه نه دو طرف. حتی در قرآن هم ما داریم که اگر دو طرف مؤمن با هم جنگیدن شما فقاتل اللتی تبغی، اون کسی که اهل بغی و سرکشی و اینهاست باید باش بجنگی تا به راه بیاد، اگه به راه اومد که خوبه و اینها باید باش بجنگی تا بالاخره از بین بره. این چیزی که در قرآن هم حتی ما داریم. بنابراین اینی که ما میگیم مثلا اختلافاتی در بین صحابه بوده، کسی نباید خدای نکرده ما این اعتراضی که آقا شما نسبت صحابه نظر مونه، نه، ما نسبت صحابه نظر اون بعد نیست، برای بسیار از صحابه هم حق شفاعت قائل هستیم. اما نکته‌ای که خواستم عرض بکنم که گفتم وهابی ها تحریف کردن، ببینید عبارتی جناب آقای سیوتی میاد نقل میکنه در کتاب الدر المنثور، در الدر المنثور تصویر ملاحظه میفرمایید جلد ششم، اگر این آدرس رو کارگردان محترم بزرگ بکنن و نمایش بدن من ممنون میشم. ببینید ملاحظه فرمایید کاملا آدرس واضح و آشکاره، جلد شش صفحه 645 انتشارات دارالفکر بیروت این رو چاپ کرده دور المنصور. ببینید میگه و اخرج ابن سعد، آقای محمد بن سعد صاحب طبقات، و ابن ابی شیبه و ابو داوود فی ناسخه، آقای ابن سعد، آقای ارسلان ابن ابی شیبه استاد بخاری و آقای ابو داوود در کتاب چی؟ ناسخ. این ابو داوود همون ابی داوود صاحب سنن ابی داووده. کتاب ناسخش کدومه؟ الناسخ فالمنسوخ فالقرآن، این کتاب اینجنینی داره ابو داوود. میگه اینها نقل کردن از آقای اکرمه، از اکرمه نقل کردن. چه نقل کردن؟ قال بلغ ابن عباس رضی الله عنهما ان عائشه احتجبت من الحسن فقال ان رؤيته لها لتحل. میگه جناب عایشه از امام حسن مجتبی رو میگرفت، حجاب میکرد جناب جلوی جناب امام حسن مجتبی علیه السلام. بعد جناب ابن عباس میگه ان رؤيته لها لتحل، بابا دیدن امام حسن که برای جناب عایشه حلاله، برای چی حجاب؟ چون امام حسن مگه نوه پیامبر نیست؟ خب پیامبر همسرش میشه عایشه، امام حسن نوهش، نوه این پیامبر که در واقع پدر بزرگ امام حسن است، این نوه به این زن پدر بزرگ محرمه، حلاله، برای چی حجاب میکرده؟ حالا ما کاری نداریم،
برای چی اجاب میکرد؟ این چیزی که بالاخره در منابع آمده. اما نکته ای که من میخوام عرض بکنم اینجا پیرامون بحث تحریفه. میگه ابن ابی شیبه و ابو داوود هم آوردن علاوه بر ابن سعد. آیا این رو فقط سیوتی میگه؟ نه خیر، بفرمایید آقای آلوسی هم این مطلب رو ذکر میکنه. ببینید در روح المعانی جلد 22 چاپ دار احیاء تراث العربی مطلب رو ذکر میکنه، صفحه 74. ببینید جلد 22 این شماره صفحه 74 اینجا واضحه. بله ملاحظه میفرمایید. من برم مطلب پایین صفحه از نمایش بدم اینجا، مطلب رو بفرمایید. میگه روا ابن سعد عن الزهری و اخرج ابن ابی شیبه و ابو داوود فی ناسخهی عن اکرمه بلغ ابن عباس ان عائشه احتجرت من الحسن فقال ان رؤيته لها لهلون. حالا اونجا لتهلون جا لهلون داره. خب آقای آلوسی هم داره میگه در کتاب ابن ابی شیبه بوده این مسئله، در ناسخ ابی داوود بوده. اما امروزه ما هر چی در کتاب ابن ابی شیبه میگیم میگه. حالا ممکنه کسی بگه آقا اختلاف نسخه است، شما چرا اینجوری میگی؟ ببینید من اتفاقا کامل توی این بحث دقت کردم. ببینید این مطلب رو طبقات الکبرا ابن سعد داره، ملاحظه فرمایید از طبقات الکبرا جلد 8 چاپ دارالکتب العلمیه، اینم شماره چاپ اول 1410 هجری چاپ شده، این هم عبارت صفحه 143 جلد 8 صفحه 143، این عبارت پایینی من مد نظرم هست. ببینید سمعت ابن عباس یقول بلغه ان عائشه احتجرت من الحسن فقال ان رؤيته لها لهل. خب اینجا عبارت رو ابن سعد نقل کرده در دارالمنصور سیوطی، در چاپ اون چاپ دارالفکر بود، در چاپ دارالهجر جلد 22 که آقای دکتر عبدالله ابن عبدالمحسن ترکی که یکی از وهابی هاست این رو تحقیق کرده و پاورقی زده، در اینجا مطلب رو میاره و اما نامی از ابن ابی شیبه و ابو داوود نیست. ببینید اخرج ابن سعد عن اکرمه. بعد در پاورقی میگه بعد از ابن سعد در نسخه ساد و نسخه میم ابن ابی شیبه و ابو داوود فی ناسخه آمده، میگه در اون نسخه ها آمده. من به صرف این که گفتم خب بالاخره این آقا درست وهابیه، ولی داره میگه در اون نسخه آمده، رفتم الفاظ مختلف رو جستجو کردم در کتاب ابن ابی شیبه، الفاظ مختلف، احتجبت من الحسن، احتجبت عائشه، عائشه احتجبت، رؤیته لها، ان رؤیته لها لهلون لتهلو، الفاظ مختلف، ولی این عبارت رو در کتاب ابن ابی شیبه من پیدا نکردم. پس این نشان دهنده اینه که اختلاف نسخه نیست، بحث تحریفه. میگه بله در نسخه صاد و میم دارالمنصور آمده که ابن ابی شیبه و ابو داوود هم آوردن، در نسخه صاد و میم دارالمنصور. خب ما میریم کتاب ابن ابی شیبه رو میگردیم، روایت بالاش در کتاب ابن ابی شیبه هست که اونجا آدرس داده ابن ابی شیبه، در اونجا هم هست. چون فرق روایت بالا با پایینی چیه؟ روایت بالا میگه کانا لا یریان امهات المؤمنین، یعنی امهات المؤمنین خودشون امهات المؤمنین نمیدیدند، که این روایت هم غلطه، دروغه، به خاطر اینکه ما امام حسن علیه السلام یه سری امانات رو به حضرت ام سلمه سلام الله علیها سپردن، حتی اومدن و اون به حضرت ام سلمه گفتن که من چه روزی شهید میشم، چطور هستش و امثال این حرفا، اینا رو فهمیدن، بنابراین اونم قبول نیست. اما خب اون هست در ابن ابی شیبه، اما این روایت داره میگه نه خیر، جناب ام المؤمنین از امام حسین رو میگرفته، از امام حسن عذر میخوام رو میگرفته، فرق میکنه با اون باله. لذا امروزه ما هر چی در کتاب ابن ابی شیبه میگردیم همچین روایتی نیست. هدف هم اینه که میخوان بگن آقا رابطه صحابه مثلا کدورت در بین نبوده. ببینید ما نمیخوایم بگیم که آقا کدورت بوده نبوده، بالاخره خب یه چیزیه که تاریخ گذاره.
ولی چرا تحریف میکنید؟
اما چرا تحریف میکنید؟ آقا بیایید آقا تحریف سندی بکنید. مدام ببینید چرا از ابن ابی شیبه برمی‌دارن؟ ابن ابی شیبه شخصیت بسیار بالایی داره در بین اهل سنت، استاد محمد ابن اسماعیل بخاریه، لذا تو کتاب ابن ابی شیبه این نباید باشه و این هست میشه.
متشکرم از شما استاد سایی از این هم تحریف دیگه که شما لازم فرم. اما کلیپی رو می‌خوایم ببینیم که لازم می‌دونم مقداری در این خصوص توضیح بدم. اگر کسی بخواد فرزندش رو در داخل دایره اسلام پرورش بده و تربیت بکنه، از دو تا مکتب بخواد یا نخواد باید پیروی بکنه. مکتب اهل بیت اسلام تطهارت علیهم السلام، مکتب اهل بیت، مکتب ثقلین، مکتبی که پیامبر برای پیروی از آنها به ما دستور فرموده است، و مکتب بنی امیه که بعد از آن پیگیری کرد ابن تیمیه، پیروی کرد از آنها و بعد هم که محمد بن عبدالوهاب حکومت سیاسی اون مکتب رو پایه‌گذاری کرد در عصر حاضر. تفاوت‌های فاحشی بین این دو مکتب وجود داره. دوست دارم این کلیپ رو با هم ببینیم. ببینید یک فرزند آموزش دیده در مکتب اهل بیت چگونه است، یک فرزند آموزش دیده در مکتب وهابیت چگونه رفتار می‌کند.
شو تسوي؟ ها؟
مكة.
شو تولدين؟ ها؟
زواج.
المه؟
زواج.
شو تولدين؟ ها؟
زواج.
المه؟
زواج.
لزواج؟
ايه. بزواج عندي
زیبا بود. کودک شیعه ای که از زوار امام حسین با اون قد و قواره کوچولو دستای ظریفش داره استقبال میکنه و بهشون میوه میده، با اون حجاب واقعا زیبایی که داشت و با اون فرزندی که در مکتب بنی امیه و وهابیت پرورش پیدا کرده، با چاقو داره نشون میده به مردم که آمدیم ذبح بکنیم و سر ببریم شما رو. قضاوت با شما. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که با ما همچنان همراه هستید. ما به هر حال برنامه دروغ ممنوع رو داریم. اگر استاد بسایی و استاد عباسی اجازه بفرمایند دروغ ممنوع امشب رو هم با هم ببینیم. باز آقای خدمتی صاحب نهج البلاغه هست که این نهج البلاغه داره، هیچ کس ندیده اون نهج البلاغه رو. یک به قولی دروغ و گاف دیگری ایشون داده در خصوص کتاب نهج البلاغه که پاسخش رو یکی دیگر از کارشناسان وهابی در همون شبکه داده. خیلی جالبه. اینها وقتی که با عبارات مواجه میشن از آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه پاسخی براش ندارن که عبارات تصریح میکنه بر اینکه امیرالمومنین خودش رو محب میدانسته به خلافت، میان میگن نهج البلاغه ضعیف، اصلا معتبر نیست نهج البلاغه، نهج البلاغه ساختگی، اصلا نمیشه بهش استناد کرد. یک آشناس دیگه بیخبر بوده که یک همچین حرفی رو یک روزی این آقای خدمتی صاحب نهج البلاغه خواهد گفت. بینشون باز دروغگویی و تضاد پیش اومده. قضاوت با شما. کلیپ دروغ ممنوع رو ببینید.
این نهج البلاغه ای که بعد از 400 سال شیخ رضی اومده این را جمع آوری کرده، اونم بدون سند. نهج البلاغه ای که سند نداره.
به گفته حضرت علی در نهج البلاغه، حال نهج البلاغه سند داره نداره، نصفش داره نصفش نداره، مورد قبول جامعه شیعه و سنیه، مورد قبول جامعه شیعه و سنیه.
نهج البلاغه ای که سند نداره،
حال نهج البلاغه سند داره نداره، نصفش داره نصفش نداره، مورد قبول جامعه شیعه و سنیه.
نهج البلاغه که سند نداره،
حال نهج البلاغه سند داره نداره، نصفش داره نصفش نداره، مورد قبول جامعه شیعه و سنیه.
بله آقا، یه خدمتی بعد از اون همه دروغگویی و گفتی که در مورد نهج البلاغه داد، یک بار نهج البلاغه گرفتی دستش ما جلو دوربین گفت بابا این نهج البلاغه، حالا آقای خدمتی مثلا به قول خودشون گفتن که بابا من اینقدر دروغ بستم به این نهج البلاغه چون این نهج البلاغه معتبر نیست، یعنی چون معتبر نیست پس میشه دروغ بستهش. خیلی عجیب بود، میخواست اینجوری توجیه بکنه این کارش رو و نمیدانست شخص دیگه در همون شبکه حرفای زده که کاملا مخالف اون حرف هست. من واقعا نمیدونم دیگه، قضاوت با شما. نهج البلاغه آقای کلهر گفتن سند داره نداره، نزد جامعه شیعه و سنی معتبره و مورد استناده. آقای خدمتی شما شیعه یا سنی هستی یا نیستی یا وهابی هستی؟ این رو باید برای ما مشخص کنیم. منتظر هستیم اگر پاسخی دارید بگید، باز ما ادامه خواهیم داد کلیپاتون در مورد نهج البلاغه و خدمتی ادامه خواهد داشت. ما چند جلسه قبل گفتیم، شما شاید باورتون نمیشد ما بازم داشته باشیم، باز ما ادامه خواهیم داد ها، باز هم از شما کلیپ داریم آماده، دروغی که به نهج البلاغه بستید ما این رو ادامه بدیم تا روزی که شما بیاید بگید من دروغ بستم به نهج البلاغه، استغفار بکنید، عذرخواهی بکنید از بیننده هاتون، بعد دیگه ما از دروغ هایی که در مورد نهج البلاغه گفتید پخش نمی کنیم، میریم سراغ دروغ های دیگه شما. استاد استرسرا با شما فرمایشی در این خصوص دارید؟ آقای اسکتنتی بود که بله صداقت شما شخصی
لحظه تصور می‌کردم که الان این خلاصه بنده شیطانم که نشسته داره نگاه میکنیم دیگه این دفعه چه دروغی میخواید ازش پخش کنید و شبکه بعد دیگه چی میخواد نمایش بده. و واقعا جالبه برای من، حالا شب شهادتی آدم نمیتونه بخنده، ولی اون دندونهای به هم فشرده این آقا که رو هم فشار میده میگه آه اینا دل نمیکنه، اینا بازم دارن از من، ما چقدر رو گفتن، این دیدنیه واقعا.
بله شاید خودشون فکر نمیکنن کلا در مورد نهج البلاغه اینقدر حرف زده باشن دیگه، من اصلا اینقدر دروغ گفته باشن. خیلی جالب متوجه شدم مصطفی واسه ایشون نهج البلاغه داره، نشون میداد که تو نهج البلاغه رو به نظرتون اون عبارتی که گفتن نهج البلاغه بود یا نه؟
حالا به هر حال تا الان میگفتن که در این نهج البلاغه هست، اون نهج البلاغه رو نشون دادن. ان شاء الله که اونایی که میگن هست تو همین نهج البلاغه میشونه بیننده خودشون بدن
ان شاء الله
ما استفاده
میشیم. اون نهج البلاغه معروف هم هست، ما اونجا هم میشیم همون بیاریم تو استدیو.
بله بیارن هر چاپی که خواستن همون چاپ رو میاریم نشون میدیم. اون عباراتی که گفتید، حد مفتری رو که گفتید، امیرعین صالحین، صاحب قار، عبارات مختلفی که گفتید و ما پخش کردیم در اینجا و در آینده نریشن روش میاریم، کلیپی میشه مدام پخش کنیم کرد. بله شستن پا در وضو یک عبارات دیگه، نامه‌ای که نوشته بود امیرعین گفتن من فقط رجلی از مسلمان ها هستم و فضیلت دیگه ندارم و اینها رو شما از همون نجراغی که آوردید نشون بدید ببیننده هاتون، تو اینکه خدای نکرده فکر نکنن که شما دیگه دست هرچی چوپان دروغوی آقای خدمتی از پشت بستی. بیان برنامه رو خواهیم دید، باز خواهیم گشت، شنونده یه تماسا و سوالات شما بینندگان عزیز و عرجمند خواهیم بود.
خدا برسه به داد دل حیدر، خدا برسه به داد دل حیدر، صدا میاد از لبای پیغمبر، خدا برسه به داد دل حیدر، خدا سن اینه وصیت آخرش برای حسن اینه آماده یه روزگار خزون باشی مراقب حال مادرتون باشی حسن حسن
انسان وقتی که این تصاویر رو میبینه و به هر حال اون وضعیت که در بقیع هست قبرستان شریف بقیع هست رو نگاه میکنه واقعا تو ذهنش میاد روزی خواهد آمد که همین جمعیتی که برای کربلا روز اربعین رفتن به زیارت قبر امام صادق امام حسن علیه السلام و اونجا خواهند آمد و اونجا هم به دست مسلمانهای واقعی خواهد افتاد انشاءالله با این روند و روالی که وهابیت داره رو به نزول و زوال خودش پیش میره. دعا میکنیم همه انشاءالله چنین روزی رو خواهیم دید. پرچمهای آقا عبدالله الحسین رو در اطراف بقیع زیارتنامه های ائمه اطهار علیهم السلام آزادانه آنجا خوانده بشه بدون اینکه تهمت شرک و تهمت کفر و تهمت مطالب دیگه نسبت به مسلمان ها زده بشه. دور نیست این روزها انشاءالله همه ما عمرمون کفاف خواهد داد و آن روز رو خواهیم دید. تماس شما بینندگان عزیز رو میشنویم در این بخش. آقای پیش قدم از گرگان از شیعیان عزیز و گرامی تماس اول هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقای حسینی، خدمت شما و خدمت حاج آقا عباسی و حاج آقا رسولی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم
و زیارت شما قبول.
زنده باشید.
سلام
قسمت شما خوش باشه.
آقا عرضم به حضور شما ما یه مثالی داریم که دشمن اگر مرد بود و روراست بود باید دوستش داشته باشیم. در مورد شبکه کلمه تا دیروز میگفتن که اینا قولی از ما هستن و بیان به ایرانی ها سلطنت کنن و بعد چند روز بیشتر نمیگذره اقیقا 20 بود الان موردشون عوض کردن الان میگن اونا ما با اونو کار نداریم تون رو اونو چیان این از این
بعد از اینکه خب آقای آل شیخ مجبور شد موضع گیری کنه اومدن گفتن که بله این گروهک بعضی وقتای کار اشتباهی کرده و همه باعث شده که نتونه برداشت رو بگیره.
بله بعد بعضی از آقایان و خانم ها تو شبکه یک کلمه زنگ میزنن اگر یک سرسوزنی فرض کن یک اجافی بهشون شده فورا میرن طرف سیاست و ضد جمهوری اسلامی صحبت میکنن. من میخوام به اینا بگم منی که میبینید به خدا قسم به رسول الله قسم که امشب شب شهاده بشه هیچ کی از من نمیگم جمهوری اسلامی یا از من بیشتر آزار نهیده. من الان حدود 4 سال یه خانه دست دوم ساختم خدا را شکر بازم زیر سایه جمهوری اسلامی هست. آب برق گاز حتی راه ندارم ولی همه اینا رو میذارم رو چشمم چون آسایش دارم تو مملکتم. من میگم اگر ظلمی تو کشور خودم دارم بشه رو چشمم میذارم. فقط اینو به اون خانم‌ها آقایان که میان بعضیا با عنوان شیعه حرفا رو میزنن که مطمئنن شیعه نیستن اینا همه از خودشان حتی سنی هم نیستن همه از خودشانن. میگم این مشکلات من دارم میگم اگر خدا میدونه اگر 50 سال آب برق گاز راه نداشته باشم اینو رو سرم میذارم رو چشمام میذارم نه اینکه بیان اون بی شرفا بیان سر بچه ساله رو بخورم.
آقای پیش قدم عزیز ما ممنونیم از شما.
خواهش میکنم نه منظورم اون وهابیت میگم که بیان سر بچه
های بخورم الفاظ روی مقدار مراد بفرم
شش
ممنونیم از شما.
بعد یکی این که فرض کن بعضی از آقایون میان مثلا شبکه کلمه نگاه میکنن مثلا آقای کلهور آخه این چه دینیه این چه مذهبیه که فرض کن به دید من اینجوری متوجه شدم آقا آرایش که ابروش گرفته این چه کارشناسی شما دارید اصلا نباید حرفای آقا رو گوش کنید. مردی که میاد ابروشو میگیره دیگه چی باید بهش بگی؟
بله.
من میخوام خود آقایان اهل تسنن بیان قضاوت کنن. مردی که دم از اسلام و قرآن میزنه نباید بیاد این کارو بکنه. خیلی حرفا از آقای حسینی که من باید بگم ولی خب یه نکته دیگه هم بود من میخواستم در مورد این آخه یه روز داشتم کانال عوض میکردم شبکه امام حسین، ما هم از لحاظ این که مذهبی شبکه خودمون و اینا، من یه صحبت هایی از آیت الله شیرازی در مورد رهبر عزیزم شنیدم که واقعا اصلا تعجب
کردم. آقای پیش قدم، انشاءالله در این خصوص میتونید از کسانی که سخنانی رو اگر گفتن از خود همونا بپرسید، چون به هر حال شبکه جهانی ولایت مسئولیتی در قبال سخنان دیگران نداره. درسته که شما میخواید که توضیح در این خصوص داده بشه، خب توضیح دادن روالی رو داره، باید ما بدانیم سخن چه بوده، چه گفته شده و اینکه آیا در شبکه ولایت باید همچین مسئله مطرح بشه یا نشه، اون دیگه روال خودش رو داره. میتونید انشاءالله با خود اون عزیزانی که این رو صحبتی رو کردن میتونید تماس بگیرید و از همونها سوال بپرسید، از شبکه هاشون میتونید، به هر حال اونها هم خطوط ارتباط و تماس دارن، میتونید تماس بگیرید سوالاتون رو مطرح بفرمایید. تماس بعدی آقای الهامی از بهشهر، تماس بعدی هستن که از شیعیان هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم سید عزیز، انشالله که به حق جدتون شب شهادت بشه، انشالله به حق جدتون ما بتونیم یک بین‌الحرمین دیگه بین بقی و حرم رسول الله داشته باشیم. و بعدم خدمت استادان عزیزم سلام عرض میکنم و این شهادت رو بهشون تسلیت عرض میکنم و همه شیعیان و طرفداران اهل بیت که چه شیعه که سنی طرفدار مکتب اهل بیت هستن به اونا هم تسلیت میگم. و یه چیزی میخواستم بگم به این شبکه های وهابی، میخواستم بگم که شما از نسل همون آل نوبی رو، آل امیه و آل مروان هستی دیگه، که نه به پرید شما باسه همه رو شده است. میخواستم بگم که ما همیشه در مطلب اهل بیت هستیم و باقی خواهیم بود.
بله.
من تا چند سال پیش خدا شاهد جوانتر بودم، همش با خودم کلنجار میرفتم که چرا مثلا توی کشورهای مثلا اروپایی به دنیا نیومدم و چرا مثلا اونجا نبودم و از اون امکانات استفاده نکنم. ولی امروز به حق اهل بیت که خلاصه ما واسه اونا حکم سرکه نقد داریم، یه از حلوای نسی هستش. خدا رو شکر میکنم که من بین این همه مسلمان تو دیار شیعه به دنیا اومدیم و الانم به کمک این شبکه ما تحقیقی دیگه شناختیم مذهب خودمونو و هرگز همون رو رها نمی کنیم و تا قیام قیامت هم پشت سر حضرت علی و آل علی و هر کسی که به اینا خدمت بکنه ما ایستاده ایم. و من یه سوال داشتم از استادان عزیزم.
بفرمایید.
میخواستم البته یه شبهه هستش، من خودم به این چیزا اصلا اعتقاد ندارم، ولی میخواستم بدونم که کسی مثلا دوباره این حرف رو زد دوباره مثلا جوابشو داشته باشه.
بله.
که یه آقای مثلا که قبلا اسمشم لزومی نداره بگم، گفته بود که چرا مثلا مولای ما علی که مثلا علم غیب داشت مثلا نمیدونست که مثلا در جنگ صفین اون ملعونا میخوان قرآن بر نیزه بگذارن، مثلا چرا مثلا جلوگیری نکرد، چرا مثلا از اون علم غیبش استفاده نکرد. میخواستم بدونم که مثلا بعضی اهل بیتمون که مثلا چون اونا فرزند پیغمبر هستن، ما واسه معجزات اهل بیت ما معجزه داشتن، میخواستم بدونم که چرا مثلا استفاده نکردن مثلا از اون علم غیبشون که مثلا اون اتفاقات مثلا براشون پیش نیاد. وقت عزیزتون رو نمیگیرم، همه تون رو به خدا میسپرم. خیلی خیلی هم از شما متشکرم. سلام و گرم من هم به استاد قزوینی برسونیم. من دست همه تون رو میبوسم. یا علی
مدرسون یا علی، خدا نگهدار. چشم انشاءالله اساتید در این خصوص توضیح خواهند داد. تماس بعدی آقا محمد از کرمان هستن، از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد، آقا محمد صدای بنده رو دارید؟ آقا محمد اتاق فرمان تماسشون قطع شده یا روی خط هستن، مجددا با ایشون اگر لطف کنید تماس بگیرید. آقا جاوید از رشت تماس بعدی هستن، فعلا صدای این عزیز رو بشنوید. سلام علیکم و رحمت الله. آقا جاوید، آقا جاوید
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و میهمانان عزیزتون و رحلت حضرت رسول و حضرت امام جعفر صادق رو تسلیت عرض می‌کنم. من یک سوالی داشتم از میهمانان برنامه‌تون در مورد حدیثی که در کتب اهل سنت اومده در مورد خلفای دوازدهگانه، که خدمت شما هست که حدیث اومده که خلفا و ائمه من بعد از من 12 نفر اینا از رسول فرمودن که همگی آنها از قریشند و همیشه دین به سبب ایشان بر صراط مستقیم است تا اون زمان که قیامت فرا رسد. ما برای چی سوال من بوده که چرا ما در کتب شیعه رو نداریم ولی در کتب اهل سنت این ذکر گردیده؟
بله چشم، بروشم هم برسی سلامت باشید انشاءالله در خانه هر باشید اصلاحی در امروز توضیح خواهم داد. آقای سید هادی از یزد تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. سید هادی عزیز.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید جناب حسین.
معفو معیت باشید ان شاء الله.
جناب حسین 5 6 روز پیش بود فکر می‌کنم من زنگ زدم به شبکه کلمه این آقای هاشمی در باب تبرک و اینا خیلی داشت افراط می‌کرد. یکی یعنی نقلی از آقای ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه در رابطه با آب غسلی که پیروان ابن تیمیه خوردن.
بله.
این آقا گفت که آقا متن عربیش بیار، من متاسفانه نداشتم متن عربیش رو براش بیارن.
بله.
اگر میشه اینا بیارید به نشون بدید که ببینن این آقا که داره اینقدر افراط میکنه و به شیعه هر تهمتی که میخواد میزنه، ببینه این ما که افتخار میکنیم، ما که هر چی از امام حسین باشه بخوریم افتخارم میکنیم و امام حسین دوست داره همه شیعیان جا داره و امسال هم 40 به همه دنیا ثابت شد که وهابیت پلید ثابت شد که امام حسین با داعش و با هر چیز دیگه شیعه از اینا نمیترسه و اگر 1000 تا دیگه بدتر از این باشه میاد 40 کربلا و پای اعتقادات خودی وایساده. اما اون آقای هاشمی ببینه این پیروان ابن تیمیه هستن که آب
قدسی رو
خوردن و
امیزان هاشا میکنن. بس این سهل اساتیدشون خواهند داد این عبارات رو. البته خب اهل سنت روایت صحیح دارن که صحابه هم اطرار پیامبر رو می نوشیدن دیگه دل درد نمی شدن. سال دیگه ندارید آقا سیف هادی عزیز؟
نه من تشکر می کنم انشاءالله
عجیز رو فیلی می شود. محصول معید باشید. خدا یار نگهدار شما باشه. آقای علیزاده از تهران تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای علیزاده
سلام علیکم
و احوال شما خوبه؟ محصول معید باشید انشاءالله در خدمتتون هستیم.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت کارشناسای محترمتون، آقای دوستایی، آقای عباسی. واقعا از همینجا دستتون رو ماچ می‌کنم. خدا وکیلی من برنامه شما رو نگاه می‌کنم لذت می‌برم. یعنی پرچم بالا، الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر. آقا حاجی من قلبی هم که واقعا ارادت دارم خدمتتون. یعنی حالا من انقدر مثل شما وارد نیستم توی این مسائل، ولی ایشون صحبت میکنن من اصلا لذت میبرم. انگار مثلا یه مصاحبه یه چیز رو میام کنم فکر میکنم که واقعا ما بر حقیم. یعنی الحمدلله خدا رو شکر میکنم که همیشه جواب داریم، همیشه میتونیم صحبت کنیم و از خودمون دفاع کنیم از عقیدمون. خدا رو شکر میکنم که توی مملکتی به دنیا اومدم که به قول معروف فوق لیسانس به دنیا اومدیم دیگه، بقیه مراسم رو میتونیم راحت طی کنیم. صحبتی که میخواستم بکنم بابت این مبحثی که این چند وقته خب از سر کار چه میرسم میتونم برنامه تو رو نگاه کنم، این قرانین رو خیلی جالب بود برام، داشتم دنبال میکردم. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم عذرخواهی میکنم از کارشناسان محترم، فنای مطلق هم و چربک هم، یعنی ایشون سید کائنات موقعی که شیطان القا کرده مثلا نعوذ بالله بهشون سخنی رو، ایشون متوجه نشدن، بعد بقیه افراد متوجه شدن و این رو ذکر کردن.
بله بله داریم فهمش رو شما
گوش بدید. متوجه نشدن و ایشون متوجه نشدن و بقیه افراد متوجه شدن. خب اگر این القاعات شیطان یک بار انجام شده، خب طبیعیه که دفعه بعد شیطان خیلی راحت‌تر میتونه القا کنه. پس نعوذ بالله کل قرآن میاد زیر سوال. و اگر اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت پروردگار و خداوند با اطاعت حضرت رسول در یک مقام میشموره، یعنی که تمام خطا و اشتباهات از حضرت رسول ساقط میشه. یعنی نمیشه این حرف بزن. شما میگیم ما فقط به قرآن استناد میکنیم، خب با این حرف قرآن هم بردیم زیر سوال. پس چی شد؟ ما الان پس با چه جوری با شما با چه کتابی صحبت کنیم؟ الان قرآن هم که معلوم نیست نعوذ بالله. پس شما میگین القاعات شیطان دیگه،
مثلا مثلا قرآن پیامبر هم دیگه رفت زیر سوال،
یعنی دیگه واقعا حالا دیگه نمیشه دیگه راجعش حرفی زد.
بله درست میفهمید.
بعد راجع به صحبت هایی که حاج آقا کردن، حاج آقا آیت الله قزوینی جناب عزیز دلم، واقعا من دستشون خاک پات رو دستشون شد، من خاک پای تک تکشون
لذت
دارم. شما سربازان امام زمان هستین، خدا نگهتون داره، در سایه آقا امام زمان نگه داره رایتون سلامتی بده و ازتون مراقبت کنه انشاءالله. صحبت هایی که میکنه انقدر معدبانه است، یعنی نشون میده فرهنگ شیعه چیه، یعنی نشون میده امیرالمومنین ما چی بود، از سر کوچه رد میشد بی احترامی میکردن، اسدالله ساکت رد میشه میگه منم میرم دوباره برمیگردم شما بی احترامیتون رو بکنید، ولی اگه چیزی میخواد من بهتون بدم، کمکی میخواد بهتون بکنم. این فرهنگ ما هاست و همین برنده تر از هر شمشیریه. صحبت دیگه ای ندارم، من روی ماهتون رو میبوسم، ازتون تشکر میکنم و التماس دعا دارم.
موفق و معید باشید. ممنونم از شما. خدا یار و نگهدار شما باشه. بارها عرض کردیم منتی نیست اگر ما اینطور که باید با مخالفین برخورد میکنیم. این مکتب اهل بیت هست، ما وظیفه داریم که اینگونه باشیم و انشاءالله که موفق باشیم در این راه. خانم یزدانی از صاوه از شیعیان گرامی تماس آخر باشه. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
خسته
نباشید. این
ایامو تسلیت
عرض میکنم به خدمت همه شما دستاندرکاران شبکه ولایت.
موافق و معاید باشید. صدای گرنده سنو لطف کنید ببندید. در خدمتون هستید. بله
میخواستم از کنم خدمتون که ما یه چیزی توی این وایبرا دیدیم، یه آقایی به اسم سجاد که وهابی بوده، شاید شما هم شنیده باشید که به قول معروف شیعه شده و بعد میگفت اومدن سر منو ببرن، حتی سرم بریده نشد، دستامو اومدن رگم، پدرشون خواسته این کار بکنه رگمو قطع کنن، بعد به قول من این رگا بریده نشد. اینو شما شنیدید دیگه؟ حتما شنیدید.
من در ذهن بنده نیست، حالا شاید اساتید محترم شنیده باشن.
همونم یعنی همین وهابیت خجالت نمیکشن وقتی که اینا رو میبینن، خودشون به چشم خودشون این که از سمت خودشون اومده شیعه دوازده امامی هم شده، لابد به یه حقیقتی رسیده. شما الان این فیلم
آقای حمید شیرانی رو شما میفرمایید مد نظرتون هست؟
سلمان.
آقای سلمان حدادی.
فکر کنم بله بله.
بله ایشون از بزرگوارانی هستند که ما افتخار رفاقت رو با این عزیز رو داریم. بله. بله ایشون رو میشناسید.
این فیلمای مثلا که شبکه کلمه پخش می‌کرد، حسن و حسین و نمی‌دونم همین فیلم خلیفه دوم.
بله افسانه عمر بن خطاب.
بله. اینا تا میتونستن مثلا خیلی راحت جنگای مثلا اینو خیلی واضح توضیح داده بودن و شجاعتش نشون داده بودن و فلان و این بر اونقدر، ولی به سریال حسن و حسین که رسیده بود اصلا همچین چیزی رو نشون ندادن و خیلی راحت اصلا نگفتن امام حسین برای چی مثلا خیلی یه گفتگوی آخرش با حضرت زینب من دارم میرم و این کار رو نکن و اون کار رو نکن و، یعنی این قشنگ ضعف فیلمشون رو میرسونه، ضعف خود وهابیت رو میرسونه که اینا میخوان خودشون رو اقدر دیگر ما هستیم، یعنی این اینجوری بوده اونجوری بوده، ولی چی به قول معروف امامای ما که میرسن اینجوری میکنن، یه جوری نشون میدن که یعنی آره نه همچین شجاعتی نداشته و همچین چیزی نبوده و بعد میان معاویه رو خیلی آدم خوبی معرفی میکنن، در صورتی که شما نمیتونی بگی این معاویه آدم خوبی بوده به قول خودشون رضی الله و امام حسن هم رضی الله، ما نمیتونیم بگیم هم این رضی الله همون رضی الله، در صورتی که معاویه با حضرت علی جنگ کرد، درسته؟
بله.
بالاخره یکی از این دوتا مقصر بودن دیگه. وقتی بهشون میگی، حالا البته من با اون شبکه اصلا تماس نمیگیرم چون من اصلا در حدی نیستم که آدم باهاشون تماس بگیره. بعد دیدم بعضی از شیعیانم که تماس میگیرن صحبتاشون رو قطع میکنن. ولی اینا رو بگو شما چی دارید واسه گفتن؟ اصلا چی دارید واسه گفتن؟ چطور میشه به قول معروف از طرف خودتون که فیلم نشون میدید اونقدر شجاعتشون نشون میدید ولی به ما که میرسه هیچی؟ بعضی میگن به قول معروف توی تهران ما یه مسجد نداریم، شما مگه میذارید ما مقبره بسازیم بقیه؟ میذارید؟ شما از ترستون نمیذارید، اگه نمیترسید بذارید ما مقبره بسازیم.
بله
اصلا میترسید
از زنان علیفانه من هم خودشم پاسخ دادم که مسجد دیگه شیعه و سنی نداره و یکی از بزرگانی که آمده بودن داستان جالب رو گفتن، همین سوال ازشون پرسیده بودن که شما در تهران بودید کدوم مسجد علیفانه نماز خوندید، گفته بود این نمال مساجد لله، خداوند مساجد برای خداوند هست و هیچ مسجد برای سنش شیعه و سنی. بله برخی از مساجد در برخی مناطق هست که خب چون در اون قسمت دو مسجد گذاشته میشه و خب مراسم های مثل تراویح و غیره رو وجود اونجا به جا میارن، معروف میشه خب به مسجد مثلا اهل سنت، ولی در تهران که واقعا جمعیت اینا اگر چقدر هست که مثلا بخون حالا یک مسجد داشته باشن
خیلی خوب. شما میذارید ما مقبره بسازیم تو بقی؟
اصلا اجازه زندگی هم نمیدن در اونجا.
شما رو من شنیدم تو عربستان یه زی بلند شدن روزا عاشورا مثلا عزاداری کردن اینا رو به قول معروف کشتن و نمیدونم این برون و پس شما که اینقدر شما میترسید از شیعه، نه اینکه ما از شما بترسیم، ما که خیلی راحت شما همین الان کربلا رو نشون میداد من نگاه میکردم گفتم یعنی خجالت نمیکش میبینین همه مردم پای برهنه میرن پای پیاده میرن برای چی؟ ملا با یه چیزی دیدن که میرن الکی که کسی بلند نمیشه کاری کنه. واقعا اینا خجالت نمیکشن، یعنی هی میشینن به قول معروف به من بعضی موقع میگن شما این شبکه کلمه رو نگاه نکنید روتون تاثیر میذاره. گفتم نه، من اگه انسان درستی باشم، اگه ایمانم محکم باشه، اون شبکه رو نگاه میکنم، اینم نگاه میکنم. و حالا تازه بعد از 3 4 سال فهمیدم که بله اونا بر حق نیستن، شیعه بر حقه. با اینکه تمام صحبتای اونا گوش کردم اینم نه، و تمام کسایی که طرفدار اون شبکه هستن همه یک مش آدم خیلی ببخشید عراضه لو باشه.
بله واقعا این حرفتون واقعا هم به این حرفتون یقین دارم. بله
یعنی شیعه هایی هستن که به هر حال اعتقاد دارن که اصلا عراضه لو باشن، نماز نمیخونن، اینو نمیخونن، میگن اون نیست این نیست، برای همچون آدمایی هست.
ممنونیم از شما. زنده باشید ان شاء الله. ما هم خدمت شما خانواده محترم تشکر عرض می‌کنیم. خدا یار نگهدار شما باشه. بریم سراغ تماسات این فرصتی که هست. آقای تماس اول خب از عزیزان شیعه بودن که آقای پیش قدم فهمیدن که با مشکلاتی که ما در ایران داریم چون امنیت دارن من همین مشکل رو ترجیح میدم به وهابی ها. خب برای نظرشون بود. آقای الهامی از بهشهر فهمیدن که اگر آقای امیرالمومنین علم غیب داشت، سایر ائمه علم غیب داشتن، چرا این علم غیب رو به کار نگرفتن مثلا در جریان حکمیت و غیره؟
عرض کنم خدمت شما اصلا مسئله جنگ جمل اصلا ارتباطی به علم غیب نداره. من این رو اولی توضیح بدم. ببینید مورد کتاب بله بحر زخار که معروف است به مصنف بزار در جلد سومش در صفحه 27 روایت داریم که آمده امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اهل علی رسول الله فی قتال ناکسین و قاصدین و المارقین. آقا رسول خدا از هم با من پیمان بست که باید با ناکسین یعنی اهل جمل قاصدین اهل سفین و مارقین اهل نهروان باید با اینا به جنگی. خب سند این روایت چگونه است؟ ببینید در کتاب بغیت رائد در واقع مجموع الزوائد جلد هفتم چاپ دارالفکر ببینید روایت رو میاره در صفحه جلد در صفحه 481 روایت اینجا میاره. بعد میگه رواه البزار و طبرانی فی الاوسط و یکی از سندهای بزار راویانش راویان صحیح بخاری هم غیر از ربیع بن سعد که این هم آقای ابن حبان توصیقش کرد. یعنی طبق سند معتبر امیرالمومنین به دستور پیامبر با این افراد جنگیدن. این اصل جنگیدنشون. اما این که میگن آقا چرا از علم غیب استفاده نکرد؟ نه آقا علم غیب نیست، نیاز نیست علم غیب. حضرت همونجا اومدن توضیح دادن که آقا این راه حق، این راه باطل. مثل اینکه کسی بیاد بگه که خداوند چرا از اختیار خودش، از اون قدرت خودش نمیاد استفاده کنه که همه هدایت بشن؟ چرا گفت لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی؟ چرا گفت آقا راه هدایت مشخصه، راه ضلالت مشخصه؟ بله چرا اینو نگفت؟ چرا اومد هدایت ضلالت گذاشت؟ اون برای اختیار انسان هست. امیرالمؤمنین مدیریت کردن و حتی مدیریت حضرت به نحوی بود که مالک اشتر به در خیمه معاویه هم رسید. منتها یه سری سوء استفاده کردن از اختیار خودشون، یعنی سوء اختیار در واقع از اختیار خودشون حسن استفاده رو نکردن و اومدن با وجود اینکه از پیامبر شنیده بودن علی مع الحق و الحق مع علی، با اینکه شنیده بودن علی مع القرآن و القرآن مع علی، اینا همه شنیده بودن. امیرالمومنین هم همونجا هم توضیح دادن ولی نخواستن راه ضلالت برن. بنابراین احساس به علم غیب
بسیار علی بابت صاحب. خب پیامبران که برای ما قرار است الگو باشن ولی اینکه علم غیب هم داشته باشن باید طبق روال طبیعی کارها رو انجام بدن که برای ما قابلیت الگو بودن رو
داشته باشن. از این نکته نباید غافل بشیم. اینا این در پیشو خمه علم غیب اون انحراف ناکسین و قاصدین و مارقین رو بخوان بپوشونن. پیامبر فرمود باید با اینا جنگیده بشه.
بله آقا محمد از کرمان تماس بعدی بودن، تماسشون قطع شد دیگه، به خاطر تشریف نیاوردن. آقا جاوید از رشت فرمودن که خلفای اسعد فرمودن شهادت امام صادق تصحیح میکنن بنده خدمت ایشون شهادت امام حسن از امام حسن آقای فرمودن که آقا جاوید که خلفای اسمع شهر که در کتب اهل سنت هست چرا در کتب شیعه نیست؟
بله خدمت بزرگوار عرض میکنم که در منابع شیعه وجود دارد، منتها با این نصب، با این شکل، با این عبارت لازم هم نیست با این عبارت باشه. من مواردی رو عرض بکنم در کتاب اصول کافی مرحوم کلینی جلد 1 صفحه 526 یک بابی داره در عرض خدمتون
همین جلد یک ما جاء فی اثنا عشر اصلاحی میکنم ما جاء فی اثنا عشر و نصر علیهم علیهم السلام که اینجا روایتی رو آورده، روایت مفسود هست. در روایت نام تک تک ائمه علیهم السلام تا وجود مقدس امام زمان ذکر شده. باز مورد دیگه در کتاب ها موجود هستش، در خصال مرحوم صدوق روایت وجود داره نسبت به ائمه علیهم السلام که تکون و تسعه ائمه بعد الحسین از امام باقر علیه السلام بعد الحسین ابن علی تاسعهم قائمهم، که نهمین اونها این کسیست که قیام خواهد کرد، یعنی سه تا تا امام حسین علیه السلام از ائمه و نه تا هم بعد از او. فراوان روایات دیگر وجود داره در منابع مختلف، از جمله روایتی که باز در کتاب اصول کافی در همین جلد یک وجود داره، معروف است به حدیث لو که من سیبون آزاد مفصل به بخشای از این روایت رو توضیح دادم، حدیث لو حدیث معروف جابه که مراجعه بکنم، باز در همون باب فی ما جاء فی الاثنا عشر و نصف علیه آمده، یعنی فراوان آمده که دوازده تا رو اونی که در منابع اهل سنت دوازده تا مجمله، اما در منابع شیعه غالبا با اسم ائمه، خصوصیات ائمه، ویژگی ها آمده و ذکر.
متشکرم از شما. سرمس بعدی که گرفتند پس مفصل تر آمده، اصلا یشد با تک تک اسامی در کتاب شیعه آمده و این گونه مجمل نیست. سید هادی از یه فرمودن بس آب غسل زمیا رو خوندن برای همین آقا که آقای ملازاد میگفتی عقل و گفتن عبارت عربی رو بیارید، این گونه گفتن ظاهرا بگن اصلا خبر نداره همچی عبارتی هست در موردش.
ما در سایت مقاله‌ای داریم پیرامون این مسئله سایت که نوشته شده، منتها من یه آدرسی بهشون بدم پیرامون این مسئله. ببینید کتاب البدر و نهایه ابن کثیر جلد 14 صفحه 157، البته چاپ کجا؟ چاپ دار و احیاء تراث العربی در ناظر مکتب اهل بیت موجوده، چون در چاپ دار و وجید تحریف کوچولوی پیرامونه این شده، این مشخصات چاپ دار و احیاء تراث العربی
بفرمایید اون تحریف رو.
بله ان شاء الله. ببینید اینجا داره در عبارت میگه و شرب جماع الماء الذي فضل من غسله، آب جمع شده، جماع الماء آب جمع شده که یه گوشه تا آب رو بدن این آقا میریخ میره یه گوشه جمع میشه، اون آبی که از غسل اضافه اومده اونجا اون نوشیده شد. وقت هست اما جماعتی آمدن تقسیم کردن بقیت و صدر لذی غسل به، اون صدری که ابن سیمه باش غسل دادن بقیه شما نمیل خودشون تبرکی تقسیم کردن. و نکته جالب دیگه اینجاست که خلاصه معرکه اینجاست. ببینید میگه و دفع فی الخیط الذی کان فیه الذئبق الذی کان فی عنقه به سبب القمل 150 درهم. یعنی چی؟ ببینید ابن تیمیه که از دنیا رفت در واقع اون قلعه محبوس بود، اونجا شپش داشت، آمده بودن یک خیط ریسمانی رو ذئبق بهش مالیده بودن، جیوه مالیده بودن، انداخته بودن در گردن این آقا به سبب القمل به خاطر شپش. اینا اومدن این نخ شپش آلود رو 150 درهم یعنی مساوی با 15 دینار طلا پای این نخش پر از شپش پول دادن برای
تبرک. بله. متشکرم از شما استاد. دوستای عزیز خانم گزدانی در مورد آقای سلمان حدادی فرمودن و اینکه این داستان خب مفصلی داره شیعه شدن ایشون و اینکه چگونه بوده، در مورد ترجی در سریال ها فرمودن که دیگه مشخص دو طرف که با هم جنگ داشته باشن نمیشه بر دو طرف ترجی کرد و این واقعا یکی از بدیهیات عقلی این است که چیزایی که متضادن با هم نمیتونیم جمع بکنیم، که بگیم علی و معاویه رضی الله عنهما خیلی دیگه واقعا چیز خنده‌داری میشه و محال هست همچین چیزی در عالم خارج. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که ما همراه بودید. خیلی
اون قرانیق هم ظاهرن
در مورد قرانیق. بله برنامه مفصلی در مورد فرسقلی این دست فرصتون خیلی محدود. اگر خیلی
من باید سند رو نمایش بدم.
بله
ببینید در کتاب دارالمنصور سیوطی جلد 6 صفحه 65 آقای سیوطی نقل میکنه اخرج البزار و طبرانی و ابن مردع و ضیاف المختلف به سند رجاله ثقات. میخواد بگه سندش هم نعوذ بالله صحیحه که پیامبر شیطان برش نعوذ بالله غلبه کرد.
بله متشکرم از شما. به هر حال پیامبری که اون وضعیت رو داشته باشه شیطان سخنی رو بگی که با جبرئیل اشتباه بگیره، مبلغ بعدیش هم میشه ابن تیمیه که پیروانش میان وقتی که غسل میت داده میشه آب اضافی غسل میتش رو شیطان میکنن. ممنونم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. ان شاء الله در این شب‌ها اگر در مراسم عزاداری رسول اکرم و همچنین امام حسن مصطفی علیه السلام شرکت کردید. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
حسن يا شمس ضحاها مسموم في محراب لوح الروح صرنا نتلوك الصلوات يا مسموم يومك نار تلهب أحداق السنوات نحشك نور فينا يثور وسهام أنينك ثورات والقرآن قبرك صار وغبار ضريحك آيات حسن يا شمس ضحاها مسموم كل مصاب فيك يدور وعليك رزايانا تدور وبذكرات يا مظلوم يهطل ظمآنا عاشور والحوراء والعباس ووريد حسين المنحور لن ننساك والأيام نرسمها بنجيف النور وسيشرق منك تلاها مسموم آلاؤك لن ننساها مسموم وسيشرق منك تلاها مسموم آلاؤك لن ننساها